بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام میکنم خدمت همه خانم ها و آقایان. بحث ما درباره اخلاق کاربردی یا اخلاق کاردستی بود و عرض کردم که مرادم از اخلاق کاربردی یا اخلاق کاردستی اخلاقی است که ما هم علی‌رغم همه اختلاف‌هایی که با یکدیگر داریم به لحاظ امور وراثتی، به لحاظ امور مربوط به تعلیم و تربیت، به لحاظ امور مربوط به سنخ روانی، به لحاظ امور مربوط به سن و به لحاظ امور مربوط به توانایی‌های ذهنی، علی‌رغم همه این اختلاف‌ها و علی‌رغم اینکه دارای تعلق خاطر به ادیان مختلف، مذاهب مختلف، مکتب‌ها، مسلک‌ها، مرام‌ها، مشرب‌ها و به هر حال ایست‌های مختلف هستیم، علی‌رغم همه این اختلاف‌ها و تفاوت‌ها به کار بستن این اصول زندگی ما رو در بلندش رو کمتر میکنه و شاید لذتش رو هم بیشتر بکنه. این رو بهش میگفتیم اخلاق کاربستی و اخلاق کاربردی. برای اینکه اصول این اخلاق کاربستی و کاربردی رو مثلا تنظیمکی کرده باشم، به نظرم اومد که خوبه بر حسب 5 تا ساحت وجود انسان این تنظیم انجام بگیم. در ساحت اول که ساحت عقاید بود، که اولی ساحت وجود آدمیه، ساحت عقاید بود، اگه درست یادم می باشه و یاد داشتم اینجور دارم که 3 نکته به خدمت دوستان گفته بودم عقاید ما اولا باید به زندگی شخص خود ما ربط پیدا بکنن، دوم گفته بودم که باید عقاید آزموده و زیسته باشند، نه عقایدی که از دیگران فقط به ارث خوردم، و سوم گفته باشم که این عقایدی که عرض کردم باید حتما از تعمیم های شتاب زده به دست نیامده باشم. این در قسمت عقاید. در قسمت دوم، یعنی قسمت احساسات و عواطف و هیجانات آدمی که ساحت دوم وجود آدمیه، در اون ساحت هم عرض کرده بودم که باید توجه به 2 چیز بکنیم. یکی عشق به آرمان‌ها، که در نتیجه عشق به آرمان‌ها شفقت پدید میاد، ببخشید، در نتیجه عشق به آرمان‌ها عشق به انسان‌ها پدید میاد. این نکته اول. نکته دوم عرض کرده بودم که شفقت داشتن نسبت به آدمیان، و عرض کرده بودم که شفقت نسبت به آدمیان فرق میکنه با عشق و نیکخواهی عامی که نسبت به انسان‌ها داریم. نکته سومی هم که در همین ناحیه احساسات و عواطف و هیجانات گفته بودم، قطع امید بود، به معنایی که البته مراد کرده بودم و گفته بودم یعنی چه باید امیدمون رو قطع بکنیم و با قطع امید زندگی بکنیم. این 3 نکته رو هم در ناحیه احساسات و عواطف و هیجانات عرض کرده بودم. بعد پرداختیم به ساحت سوم وجود خودمون که ساحت خواسته هاست. در باب ساحت خواسته ها من توجه داده بودم دوستان رو به 2 نکته. یکی اینکه در ساحت خواسته ها ما اکنون اینجایی باشیم، در حال زندگی بکنیم و خواسته هامون معطوف به زمان حال باشه، و تاکید کرده بودم برای اینکه حال آشیانه ماست، لانه ماست، وطن ماست. ما گاهی چاره جز این نداریم که مثل مرغی پرنده‌ای از این آشیانه، از این لانه پرواز کنیم به بیرون، یعنی پرواز کنیم به گذشته یا پرواز کنیم به آینده، ولی همون به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باید این پرواز صورت بگیره. پس از اینکه پروازمون صورت گرفت، باز باید به خانه خودمون برگردیم، به آشیانه خودمون برگردیم. این که در حال زندگی بکنیم به معنای این نیست که مطلقاً از حال بیرون نیاییم، اما البته به این معنا هست که از حال بیرون آمدنمون و سیرمون در گذشته و آینده به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باید صورت بگیره. ولی عمده زندگی ما باید در حال بگذاره، یعنی زندگی ذهنی ما و زندگی روانی ما. البته زندگی جسمانی ما که لا محاله و لا جرم همیشه در حال در جریانه. جسم من که هیچ وقت در آینده نیست و در گذشته هم نیست، اما به هر حال به لحاظ ذهنی و روانی ما باید همیشه معطوف به حال باشیم و حال رو بنگریم، وگرنه اگر عطف به گذشته شدیم، عطف به آینده شدیم، زندگیمون درد و رنجش بیشتر خواهد شد. البته اینها که من خدمت عرض میکنم مبتلابه همه ماست، مبتلابه خود منم هست، یعنی منم اگر میتونستم در حال زندگی بکنم اکنونی و اینجایی باشم، درد و رنجم کمتر بود تا اینکه معطوف باشم به گذشته یا معطوف باشم به آینده. این نکته اول بود که در قسمت خواسته ها عرض کردم. اما نکته دومی که در قسمت خواسته ها گفتم خواسته های ما باید با قوانین حاکم بر هستی ناسازگار نباشند، مخالف نباشند. ناسازگاری با قوانین حاکم بر هستی ما را سرخورده میکنه، و سرخورده واقعا لغت خوبیه. سرخورده در اصل در زبان فارسی و در زبان های اروپایی ابداع شده، سرخورده یعنی سر خورده به واقعیت ها، سری که به سنگ واقعیت ها خورده است. ما سرخورده شده ایم، یعنی سرمون به سنگ واقعیت ها خورده. و چه آدم سرش به سنگ واقعیت ها میخوره؟ وقتی که خبر نداشته باشه که واقعیت اینجا هست. آدم سرش به چیزی میخوره که از وجود اون چیز بی خبره. ما سرخورده میشیم به دلیل اینکه سرمون به سنگ واقعیت‌هایی می‌خوره که از اون واقعیت‌ها بی‌خبریم. وقتی که خواسته‌های من مطابق با قوانین حاکم بر هستی نباشه، من سرم به سنگ واقعیت‌ها خواهد خورد، سرخورده میشم و سرخوردگی چیزی جز درد و رنج برای من عائد نخواهد. خب تا اینجا را در جلسه قبل گفته بودم. حالا بحث بستن این بود که خود قوانین حاکم بر هستی که شما میگین که ما نباید باشیم ناسازگاری داشته باشیم، اینا چیا هستن؟ چه خواسته هایی من اگر داشته باشم خواسته هاییست که مخالف قوانین حاکم بر هستیه، که قوانین حاکم بر هستی در مقابلش قد برمی افرازن، مقاومت میکنن و منو خرد میکنن و منو بر سر جای خودم مینشونن، منتها البته همراه با درد و رنج. این قوانین چی هست؟ درباره این قوانین اولا باید عرض بکنم که قوانین حاکم بر هستی خیلی عظیمن، اما من وقتی اینجا در این بحث میگم ما قوانین حاکم بر هستی رو نباید مخالفت باش بکنیم، مرادم قوانین حاکم بر هستی انسانیه. در قسمت‌های دیگه من فعلا کاری ندارم. ما معمولا با قوانین حاکم بر فیزیک مخالفت نمی‌کنیم، با قوانین حاکم بر شیمی مخالفت نمی‌کنیم، با قوانین حاکم بر زیست شناسی مخالفت نمی کنیم. اونا قوانین البته دارن و این قوانین هم البته باید محل توجه ما باشن، ولی معمولا هستن، باید محل توجه ما باشن و هستن. اونی که ما خیلی خیلی در مزام این هستیم، در معرض این هستیم که اون قوانین توجه نکنیم، قوانین حاکم بر هستی انسانیه، نه قوانین حاکم بر هستی های فیزیکی و شیمیایی و زیست شناختی. خب این قوانین حاکم بر هستی انسانی هم فراوان هم خیلی خیلی متکثرن، اما من اونجایی که تأمل کردم، فکر کردم و شما میتونید باز به جای خودتون تأمل کنید یا فکر بکنید، من به نظرم این قوانین پنج تاشون از همه مهمترن. اگر نگم و ادعا نکنم که اصلا سایر قوانینی هم که حاکم بر هستی انسان هم زیر مجموعه همین پنج تا قانون هم، ولی حتی اگر این ادعا رو هم نکنم و اینو کمی جسورانه تلقی بکنم که بگم همه قوانین حاکم بر هستی در واقع هستی انسانی این پنج تا هستن، ولی با این همه این پنج تا به نظر من مهمترین قوانین هم که ما معمولا بهشون توجه نمی‌کنیم. و چون معمولا بهشون توجه نمی کنیم، خواسته هایی در ما متولد میشه، پدید میاد و نطفهش منعقد میشه و رشد میکنه که این خواسته ها چون با این قوانین ناسازگارن و ناکام میکنن، ما رو در واقع به درد و رنج بیشتر مبتلا میکنن. این قوانین رو من یادداشت کردم خدمتتون و خدمتتون عرض می‌کنم. اولین قانونی که وجود داره این است که مطلوب‌هایی که در زندگی اجتماعی ما آدمیان می‌خواهیم، این مطلوب‌ها قابل جمع با یکدیگر نیست. اگر بخواهیم که همه اینها رو با هم داشته باشیم، غفلت از یک قانون بسیار 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 مهم حاکم بر هستی انسانی. اگه بخوایم همه این مطلوب‌ها رو با هم جمع کنیم، همه رو با هم داشته باشیم، این امکان پذیر نیست. بنابراین هر که بخواهد که ما بحثیم بحث خواستنه ها، چون در ناحیه ارادیم، در ساحت ارادی وجود آدمی بریم الان سیر میکنیم و گفتگو میکنیم، هر که بخواد که همه این مطلوب های اجتماعی رو با هم جمع بکنه به اینها نمیرسه و درست به همون مشکلاتی برمیخوره که کرکبور در بخش اول از سه بخش زندگی آدمی، یعنی در بخش استحسانی، بخش علم الجمالی، بخش زیبایی شناختی وجود قائل بود و معتقد بود کسانی که در فاز و مرحله اول زندگی به سر میبرند، یعنی در مرحله زیبایی شناختی به سر میبرند، مرحله استحسانی علم الجمالی، اینا سرخورده میشن و علت سرخوردگیش هم همین است که خدمتتون عرض میکنم، چون اینا میخوان چیزهایی رو با هم جمع بکنن که اینها جمع شدنی نیست، اراده کردن که همه اینها رو با هم داشته باشن. من در اینجا تأکیدم بر مطلوب‌های اجتماعیه، بحثی راجع به سایر مطلوب‌ها فعلا ندارم، اما مطلوب‌های اجتماعی که ما میخوایم، یعنی خب ما هممون طالب ثروتی، طالب قدرتی، طالب جاه و مقامی، طالب حیثیت اجتماعی، طالب شهرتی، طالب محبوبیتی، طالب علمی. اگر علم رو هم یک مطلوب اجتماعی بدونیم که به نظر میاد بیراه هم نیست که علم یک مطلوب اجتماعی بدونیم، ولی بالاخره ما این 7-8 چیزی رو که طالبیم در زندگی اجتماعی خودمون، اگر گمان بکنیم که همه اینها قابل جمعن و میتونیم همه اینها رو با هم داشته باشیم، خب زندگی خودمون رو زندگی تیره و تاری میکنیم. نمیتونیم همه اینها رو با هم جمع بکنیم، اینها با هم جمع شدنی نیستن. علمت میکنید نمیتوانید همه اینها رو هدف بگیرید و به همه این هدف ها هم برسید. بله میتونید، با نکاتی که خواهم گفت، میتونید یکی از اینها رو هدف بگیرید، بقیه هم اگر به عنوان نتیجه حاصل آمدن آمدن، نیامدن نیامدن. ببینید چیزی ما در علوم اجتماعی داریم تحت عنوان پروداکت و چیز دیگه داریم تحت عنوان بای پروداکت. در علوم اجتماعی معمولا تفکیک پروداکت هست، بای پروداکت تفکیک مهمیه. خب تو زندگی ما باید این تفکیک صورت بگیره. یک چیز هست که ممکن است من بخواهم و برای اون چیزی که میخواهم دست به کاری بزنم، خب وقتی اون چیزی که میخواهم و به خاطر اون دست به کاری زده ام، وقتی که اون حاصل اومد، به اون حاصل میگم پروداکت، میگم فراورد. اما این فراورده یه فراورده های جنبی هم، فرعی هم میتونه داشته باشه. به تعبیری که مولانا در مثلی به کار می برد، شما اگر به کشاورزان بگید که شما بهار و تابستان و سرما و گرما و شب و روز و اینها چرا فعالیت میکنید تو مزرعه خودتون، میگن گندم میخواهید. شکی هم نیست، گندم میخواهم. و بنابراین پروداکتی که حاصل میاد اگر همه چیز باشون مساعدت بکنه گندمه، اما خب بای پروداکتی به نام کاه هم خواهد بود. هیچ کشاورزی کشاورزی برای کاه نمیکنه، برای گندم میکنه. اما البته وقتی گندم حاصل اومد، ممکنه چیزی به نام کاه هم حاصل بیاد. کاه رو باید بای پروداکت تلقی کرد، یعنی محصول جنبی، محصول فرعی. چون مطلوب های اجتماعی قابل جمع نیستن، نمیشه همه اینها رو هدف گرفت، اصلا و ابدا. اگر همه اینها رو هدف گرفتیم به هیچ کدام نمیرسیم. اما میشود در میان اینها دست به گزینش بزنیم و یکی رو هدف بگیریم، همه سمت و سوی خودمون رو معطوف به اون بکنیم، همه کوشش ها و فعالیت‌های خودمون رو متوجه اون بکنیم، اگر بقیه مطلوب‌های اجتماعی هم به عنوان بای پروداکت حاصل آمدن بسیار خوب، و اگر هم حاصل نیامدن اونم دیگه بسیار خوب، چون هدف که نگرفته بودم، هدف وقتی آدم به هدفش نرسه ناکام میشه، من که اونا رو هدف نگرفته بودم، بنابراین حاصل هم که نیامدن مشکلی نیست. مثال بزنم، اگر شما در زندگیتون مثلا غایت قصوای خودتون رو فرض کنید علم قرار بدید فقط در طلب علم، خب البته ممکنه به عنوان یک محصول فرعی به جهت کسب علمی که میکنید به ثروتی هم برسید، ممکنه برسید و ممکنه هم هست البته نرسید، ممکنه به حیثیت اجتماعی هم از این راه برسید و ممکنه هم هست نرسید، ممکنه به جاه و مقامی هم برسید و ممکنه نرسید، اما لااقل به علم خودتون رسیده اید. بنابراین باید این گزینش صورت بگیره. حالا این گزینش بر اساس چی باید صورت بگیره و چه معیارهایی در این گزینش مهمن، اون بحث دیگری است که ممکنه بهش اشاره بکنم و به احتمال قریب به یقین اشاره خواهم کرد، اما به هر حال این مهمه که این گزینش صورت بگیره و خیال نکنیم که همه اینها با هم قابل جمعن. در زندگی به تعبیر نیما من بارها گفتم تا چیزهایی ندهی چیزکی به تو نمیدهند. اینجور نیست که بتونی چیزهایی رو ندهی و چیزکی بگیری، باید چیزهایی داد و چیزی گرفت. اونی که چیزی میبینید گرفته از در هستی، بدونید که چیزهایی رو داده است. اما اگر میخواست هیچ چیز رو نده، خب چیزی به دستش نمیومد. این نکته خیلی مهمه. این نکته رو در فلسفه باستان، در فلسفه رواقیون و بعدها در به ارتفاع فلسفه رواقیون در فلسفه فیلسوفان مسلمان تحت این عنوان میگفتن که جهان طبیعت، عالم طبیعت دار تزاحمه. تزاحم یعنی چیزهایی که جا برای یکدیگر تنگ میکنن. تزاحم یعنی جا تنگ کردن. فکر میکنید چیزهایی در جهان وجود دارن که جا رو بر هم تنگ میکنن. این درست مثل یه صندلی است که ظرفیت یک نفر رو داره. خب اگه بخوان سه نفر توش بنشینن، یکی که نشست به قیمت اینکه دو تا دیگه رو پرتاب کنه بیرون میتونه بنشینه. نمیتونن که هر سه تا با هم بنشینن. جهان جهان تزاحم هاست. جهان جا بر یکدیگر تنگ کردن هاست. شما نمیتونید همه این مهمان ها رو به خونه خودتون دعوت کنید. یعنی هم ثروت رو، هم قدرت رو، هم جاه و مقام رو، هم حیثیت اجتماعی رو، هم شهرت رو، هم محبوبیت رو و هم علم رو نمیتونید این کارو بکنید. چاره جز این ندارید که دست به این گزینش بزنید. اینات میکنید. خب وقتی دست به این گزینش دارید، البته لازمه این گزینش این نیست که حتما به بقیه نمیرسید، ولی بقیه محصول فرعی هست. و البته کسانی بودن که فقط علم رو غایت گرفتن، مثلا آینشتاین. آینشتاین خب البته سنس روانی چنان بود که علم براش در اولویت قرار داشت نسبت به همه مطلوب ها، ولی البته شکی نیست که آینشتاین به ثروت هم رسید، به عرض کنم که حیثیت اجتماعی هم رسید، به جاه و مقام هم رسید، به شهرت هم رسید، ولی خب اینا بای پروداکت اون بودن، براش اهمیت نداشتن، شیفته شهرت نبود، شیفته علم بود. البته علم براش، شما حتما خونده اید در زندگی نامه که خانمش دربارش نوشته، میگه که یه روز یه نامه‌ای به دست آینشتاین رسید و پشت پاکت نامه نوشته بود که دنیا آینشتاین، آدرس رو داده بودن دنیا، پشتش نوشتن آینشتاین. این نامه به دست شوهر من رسید. میگه احتیاج به چیز نداشتی، آدرس نداشت، آینشتاین معلومه که کجاست. نوشته بودن جهان the world، جهان، زیرش هم نوشتن آلبرت آینشتاین. این نامه به دستش رسیده بود. میگه مثل یه بچه ای اومد تو اتاق گفت که چقدر این پوشیا باهوشن. به خانومش اینو میگه، نمیفهمی شهرت، نمیفهمی. بعد اون گفت چقدر این پوشیا باهوشن، منو تو دنیا پیدا کردن. خب واقعا یه چیزیه در یه کسی هست. من بارها گفتم اینا تعجب نکنید، فکر نکنید ظاهر سازیه. یه آدمای واقعا اینطوریه، واقعا اصلا براشون شهرت مهم نیست، اصلا فکر نمیکنن که ما مشهورم هستیم مثلا. خب این یه نکته است دیگه، یه نکته ایه که برای باز همسرش نقل میکنه، میگه که علاقه داشت به آواز خوندن آینشتاین. بعد یه وقتی گفتم که یه مجلسی برای بزرگداشت شما تشکیل دادن در یه دانشگاه چی یادم نیست. اون وقت میگه که به من گفت که آلبرت اینا چیه؟ خودش اسمش آلبرت بود، به خانم خودش میگفت آلبرتینا، با اینکه اسم خانمش اسم دیگری بود. گفت که آلبرتینا این جلسه کیه؟ گفت که فلان ساعت. گفت که نه آخه من باید آواز بخونم اون ساعت، نمیتونم که بیام تو اون جلسه. ببینید خب این چیزی در این کسی ممکنه من و شما یه برون یعنی جلسه بزرگداشت داره شما تشکیل بدن، آواز که هیچی یادم میده، ولی واقعا اینجور نیست. خب یه کسان اینجوری هم دیگه، اما البته شکی نیست که به عنوان بای پرودکت به چیزهای دیگری هم رسید، ولی واقعا جویای علم دیگه، چیز دیگری نمیخواست. خب این نکته اوله. اگر اراده معطوف بشه به جمع کردن همه این چیزها، ما در واقع به این چیزها نمیرسیم. و من اینو بهش میگم اینکه مفاهیم‌های اجتماعی لااقل قابل جمع با یکدیگر نیستن. خب حالا من مفاهیم‌های اجتماعی فردی رو بهتون گفتم، یعنی همینا که گفتم. آیا راجع به مفاهیم‌های اجتماعی جمعی هم این سخن صادقه؟ یعنی آیا همینطور که مفاهیم‌های اجتماعی فردی مفاهیمی هستند که تو ظرف جامعه تحقق پیدا می‌کنن، ولی برای کی تحقق پیدا می‌کنن؟ برای فرد. اینا رو گفتم قابل جمع نیستن. آیا مفاهیم‌های اجتماعی جمعی هم همین جورن که تو ظرف جامعه تحقق پیدا می‌کنن، برای جمع هم تحقق پیدا می‌کنن؟ یعنی نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی. اون 5 تا. خب کسانی گفتن این 5 تا اتفاقا همین جور. گفتن فکر نکنید نظم و امنیت و رفاه و عدالت و آزادی هم این 5 تا با هم قابل جمع هن. در خودتون بهتر از من میدونید دیگه. آیزر برلین یکی از متفکرانی است که یکی از عمده ارکان فکریش که دائم تکرار میکرد در آثارش این بود که مطلوب‌های اجتماعی جمعی قابل جمع نیستن، یعنی نظم، امنیت، رفاه، عدالت و آزادی هم اینجوری هست، اونا هم قابل جمع نیستن. ولی حالا من بحثم اون نیست، چه حق با آیزر برلین باشه و چه حق با اون نباشه، ولی به هر حال بحث من اون بحث نیست. من راجع به مطلوب‌های اجتماعی فردی داشتم تکیه میکردم. خب این نکته اول. نکته دومی که باید بهش توجه کرد اینه که هیچ وقت نباید خواست که همه انسان ها مانند من بشوند. اینو نباید خواست، چون همه انسان ها مانند تو شدنی نیستن. من بارها و بارها این نکته رو گفتم، بزرگترین جنایاتی که در طول تاریخ بشر بر این بشر رفته است به خاطر این بوده که کسانی تصمیم گرفتن که همه انسان ها رو ماننده هم کنن. و البته ماننده هم در واقع یعنی ماننده چی کنن؟ ماننده خودشون بکنن. تصمیم گرفتن که آدم ها رو ماننده خودشون بکنن، یونیفرم کردن انسان ها، این که انسان ها رو ما بخوایم متحد و شکل بکنیم، همه رو مثل هم بکنیم. و طبعا وقتی میخوایم همه رو مثل هم بکنیم، طبعا میخوایم همه رو مثل خودمون بکنیم. خب این خطای خیلی بزرگیه. خب اونایی که قدرت به دستشون میاد، قدرت سیاسی به دستشون میاد، وقتی تصمیم بگیرن همه ی آدم ها رو مثل قرصای آکسار و آسپیرین عین هم بکنن، توجه میکنین؟ خب اینا نکبت و ادبار اجتماعی برای همه بشر ایجاد میکنن. اما اگر تو به عنوان یک شخص قدرت سیاسی هم به دستت نیاد، هیچ قدرتی هم به دستت نیاد، ولی این خواسته درت باشه، زندگی خودت از بین میره. اگه قدرت سیاسی داشته باشی زندگی همه رو از بین میبری، ولی اگه قدرت سیاسی هم نداشته باشی و فقط قدرت معطوف به خودت هم باشه، خودت از بین میبری. چون همیشه میخوای دیگران هم چرا عقاید منو ندارن؟ باید عقاید منو داشته باشن. چرا احساسات و عواطف و هیجانات منو ندارن؟ باید احساسات و عواطف و هیجانات منو داشته باشن. چرا خواسته های منو ندارن؟ چرا گفته هاشون گفته های من نیست؟ چرا کرده هاشون کرده های من نیست؟ خب اگر بتونی بکشونیشون به اینکه مثل خودت بشن، ما همه رو بیچاره میکنی، همه رو بیچاره میکنی. و اگر هم نتونی خودت رو بیچاره میکنی. همه این رژیم های توتالیتر که در عالم بودن، پلپوت شما در نظر بگیری، پلپوت در کامپوچیا، در کامبوج یه حکومتی کرد، 4 سال هم بیشتر دوام نیاورد. حکومت دوران اقتدارش 4 سال ولی با این همه 6 میلیون مردم کامبوج رو رسوندشون تعداد جمعیتشون به 2 میلیون خورده. ببینید دو سوم جمعیت این کشور رو نابود کرد. نابود کرد نه منظورم اینه که زندانی کرد و اعدام کرد، از میان برد. یعنی بعد از 4 سال و اندی وقتی پولپوت در کامبوج اومد از کار برکنار شد، 6 میلیون جمعیت کامبوج رسیده بود به 2 میلیون. این 4 میلیون نابود شده، یعنی قتل عام شده، یعنی کشتار شده، ولی که پولپوت میخواست مثل خودش بشه ولی نشد، همه از بین رفتن ولی نشد. حکومت های مارکسیستی مخصوصا مارکسیست های در واقع لنینی استالینی، خب اینا هم همین کارو میخواستن بکنن دیگه و نشد، اما خب نابود کردن. هیتلر همین کارو میخواست بکنه و نازی ها همین کارو میخواستن بکنن و ملت رو نابود کردن. فاشیست ها در عرض کنم که ایتالیا، موسولینی همین کارو میخواست بکنه و خب نشد. فرانکو در اسپانیا با مرام فاشیستی دیگر خودش همین کارو میخواست در اسپانیا بکنه و نشد. حکومت های ایدئولوژیک همشون، چه ایدئولوژیک باشند و دینی باشند، چه ایدئولوژیک باشند و غیر دینی باشند، چه ایدئولوژیک باشند و ضد دینی باشند، اینا میخوان همه آدم ها رو مثل قرص آسپرین بکنن، که 1 میلیون قرص آسپرین هم که از زیر دستگاه میاد بیرون این هم میخوان همه آدم این هم بشن. این شدنی نیست. اما خب حالا شما که قدرت به حمد الله یا نه به حمد الله به هر حال قدرت سیاسی ندارید، راجع میکنید، ولی اینو بدونید که این خواسته در وجود شما باشه، اولا همه ما یک دیکتاتور بالقوه ایم، اگه این خواسته درمون باشه همه ما یک فرعون بالقوه ایم. اما حالا فارغ از این نکته، اینه که زندگی خودتون از بین میبرید چون نمیخواید رنگارنگی هستی رو بپذیرید. جهان انسانی جهان رنگارنگی، اگه میخواید همه هم رنگ شما بشن نمیشه. من توصیه میکنم دوستان بحثایی که زیست شناسان در باب اکوسیستم کره زمین در بحث زیست شناسی خوندن ببینن و ببینن که عین این داستان در باب انسان هم صادقه. زیست شناسان گفتن اگر شما بیاید و یه روز بیاید بگید که این همه گل که در جهان وجود داره، این همه گیاه که در جهان وجود داره، این همه محصولات که در جهان وجود داره، درختان که وجود دارن، بیاید یک با اصلاح نژاد بیاید یک درختی بسازی که این درخت از لحاظ محصول پرفائده ترین محصول بده، گلهاش زیباترین و خوشبوترین گلهای جهان هست. توجه میکنید؟ بالاخره از همه دانش دانش زیستشناختیتون استفاده کنید و بگید ما یک درختی ساختیم، یک گیاهی که این بهترین میوه رو میده، خوشمزه ترین، مقوی ترین، مغذی ترین میوه رو میده، بهترین گل رو میده، خوشبوترین، خوشرنگترین گل رو میده و خلاصه. بعد بگه خب حالا این که بهترینه، ما بیام کل کره زمین رو از این پر کنیم و دیگه بقیه گیاه ها رو نابود کنیم، میگه هیچ کنون از این گیاه ها مثل این نیستن، همه رو نابود کنید، کل کره زمین با یک گیاه، البته این گیاه زیباترین گیاهه، پرفایده ترین گیاهه. میگن اکوسیستم کره زمین بعد از 2 سال نابود، یعنی بعد از 2 سال این گیاه هم نابود میشه، چون اکوسیستم جهان جوریه که با رنگارنگی و تنوعی که جهان هست نت میکنید. این که عرفا اینقدر، من کاری به خدای عرفا ندارم، مثلا کاری به بحث عرفا ندارم، اما این که عرفا اینقدر میگفتن بزرگترین معجزه هستی اینه که لا تکرار فی تجلی، در جهان هستی تکرار وجود نداره، هیچ دو تا چیزی عین هم نیست، اینو بزرگترین معجزه هست که میدونستن. میگفتن بزرگترین کاری که خدا تونست بکنه اینه که کاری کرد که در جهان هستی هیچ دوتا چیزی عین هم نیستن. نت میکنید؟ چون اینو فهمیده بودن که با عین هم نبودنهای ماست که همه زندگی های ما زیبا میشه، همه زندگی های ما خوب میشه، همه زندگی های ما خوش میشه. نت میکنید؟ شما اون گیاه رو وقتی میخواید بپرورید، بعد از 2 سال اون گیاه هم از بین میره. دوستان رجوع بکنن به کتاب در آغوش نور، البته ممکن اشتباه بکنم. شاید عنوانش چیز دیگری باشه. متاسفانه حافظم ضعیف، یادم نمیمونه. حالا بعد اگه یادم اومد خدمتتون میگم. در این کتاب که با ترجمه خوب خانم فرناز فرود منتشر شده و از انتشارات کلک آزادگانه، اگر اشتباه نکنم عنوانش هم همینه، نویسنده ببخشید، بله بله، آقای دکتر حیدری درست ادا کردن، من گفتم در آغوش نور و ایشون درست فهمیدن از جنس نور. عرض کنم که در اونجا ببینید این زیستشناس، این نکته که من میگفتم، در طول کتاب 256 صفحه این مطلب رو نشون داده که چگونه اگر شما تنوع از عالم گیاهی و جانوری بگیرید کل هستی از بینید. اینه که وقتی یک میدونید 160 هزار نوع پروانه فقط تو عالم طبیعت شناسایی شده، 160 هزار نوع فقط پروانه شناسایی شده، ولی نویسنده این کتاب میگه شما میدونید چرا یکی از این انواع وقتی منقرض شده این قضیه شناسان عزا گرفتن؟ به خاطر اینکه میدونن اگر یک نوع پروانه از عالم کم بشه، این رو کل اکوسیستم جهان هستی تاثیر میگذاره. وقت این در عالم انسانیش هم همینطوره و دیکتاتورها میخوان یک انسان رو که به خیال خودشون این زیباتری انسانه و خوبتری انسانه و خوشتری انسانه، میخوان اینو بگیرن و بعد همه ما رو همچین دفرمه بکنن و همچین از سر و تهمون بزنن. توجه میکنید که درست بشیم مثل اون انسان. اگه این واقعا این بهترین انسان بود، حالا درجه به گیاهانش باز میشه گفت زیباترین گیاه چه زیر، اما در باب انسان اگه این هم تازه میشد، اینا تازه اومدن یه انسان انتخاب کردن که انگار آدم بیا تو گیاهان بدترین گیاه رو انتخاب بکنه و بعد بگه میخوایم کل کره زمین 6 میلیارد انسان روی زمین مثل ما بشن. توجه میکنید اونم زشت‌ترین انسان و نادلپسندترین انسان رو انتخاب کردن و بعد میخوان همه ما بشیم مثل اون و نمیدونن که حتی اگر زیباترین انسان رو هم انتخاب میکردن، اگر همه انسان ها مثل او بشن، اون وقت دیگه هیچ زیبایی وجود نداره. این آزمایش روانشناختی که دیگه جز اولین آزمایش های روانشناختی که یاد میدن، شما میدونید که شخص رو میزنن در یه محیط کروی شک، توی اتاق کروی شک، کره وقتی داشته باشه اتاق زاویه نداره که آدم از تابش نور تو زاویه ها بفهمه که اینجا، شخص رو توی یک اتاق کاملا کروی میذارن و کل این اتاق کروی با یک رنگ رنگ شده و چون زاویه هم نداره این رنگ هیچ جایی سیرتر یا کمرنگتر به نظر نمیاد. هیچ انسانی بیشتر از 3 ساعت توی اتاق نمیتونه زندگی کنه، اختلال روانی پیدا میکنه، چون هیچ چیزی که تمیز نمیاد. این رنگ واحد رو هم که تمیز نمیاد. ما تو عالم تنوعاتیم که میتونیم زندگی بکنیم. خب حالا اینو من از بحث سیاسی رو عرض کنم که قدرت سیاسیش میام بیرون، ولی میخوام بگم همه ما، این که مولوی میگفت که هر کدام از ما یک فرعون در درونمون هست، من اگر به این معنا بخواد بگه راست قبولش دارم. به نظر من هر کدام راست، هر کدام از ما یک فرعون در درونمون هست، اگر به این معنا که هر کدام از ما میخوایم اگر روزی به قدرت رسیدیم همه رو مثل خودمون کنیم، بگیم پوشش‌تون باید مثل من باشه، استایل آف لایفتون، سبک زندگی و اسلوب زندگیتون باید مثل من باشه، عقایدتون هم باید مثل من باشن، اعضاهاتون هم مثل من، عروسیاتون هم مثل من باید باشن، و اگر این رو بخواهید باور کنید، خودتون تو زندگیتون دقت بکنید، ببینید هر وقت خواستید کسی مثل شما باشه چقدر زندگی خودتون از بین برده اید. حالا چه موفق شده باشید اونم بیچارهش بکنید و چه موفق نشده باشید ولی خودتون رو بیچاره کردید. و این واقعا یک واقعیتیه که ما باید بپذیریم رنگارنگی جهان رو. ما باید کاری رو که خدا نخواسته بکنه نکنیم. البته نمیتونیم بکنیم، ما نمیتونیم هم بکنیم، اما خب به هر حال اگر این ارادش در ما باشه ما خودمون رو از بین میبریم، اگرم بتونیم دیگران هم از بین میبریم. اینم نکته بعدی. نظیر این نکته، نکته سومی که میخوام بگم، نظیر این نکته است ولی به هر حال عین این نکته نیست. نکته سومم اینه که شما اگرم نخواهید دیگران رو مثل خودتون بکنید، ولی بخواید چنان زندگی کنید که رضایت اونا رو جلب، همه رو جلب کنید، اینم دارید با قانون هستی مخالفت می‌کنید. یعنی کسی مثلا کسانی که اکتیو نیستن و پسیون از حاضر روانشناختی کنش پذیرن، هیچ وقت دلشون ممکنه نخواد که همه رو مثل خودشون بکنن، ولی دلشون میخواد که دل همه رو به دست بیارن، رضایت همه رو کسب کنن و زندگیشون رو میخوان با اشتهای مردم زندگی کنن، یعنی لقمه میگیرن به اشتهای مردم و نمیدونن به تعبیر علی بن ابی طالب که رضا الناس غایت لا تدرک، رضایت همه مردم هدفی است که هیچ کسی به اون هدف نرسیده است. هیچ کس نمیتونه، هیچ کس نمیتونه چنان زندگی بکنه که همه بگن آفرین بر تو، خوشم اومد، براو. هیچ کس اونجوری نمیتونه زندگی بکنه. هر جور زندگی بکنید، یک کسانی برای شما حلحله میکشن، یک کسانی دیگه برای شما هورا میکشن، یک کسانی دیگه هم شما رو هوتون میکنن، اینجوریه دیگه. اگر شما بخواید یک کاری بکنید که همه براتون حلحله بکشن یا لااقل همه براتون هورا بکشن، اشتباه میکنید. نمیشود من فرد جوری زندگی بکنم که همه شما از من راضی باشید، این امکان پذیر نیست. و باز علی بن ابی طالب در نهج البلاغه در جای دیگر ازشون نقل شده که اگر این کار امکان پذیر بود، پیامبران خدا موفق می‌شدن به این کار. چون خب لااقل در دیدگاه علی بن ابی طالب پیامبران خدا خیلی موفق بودن دیگه. گفت خب اونا نتونستن این کارو بکنن، نتونستن چنان زندگی بکنن که رضایت همه مردم رو به دست بیارن. رضایت همه مردم رو اراده نکنید، نمیتونید، نمیتونید کاری بکنید که رضای همه مردم به دست بیاد، امکان نداره. هر کاری که شما بکنید، یک کسان رو خوش میاد، یک کسان دیگر رو هم بد میاد. البته میتونید کاری بکنید که همه رو بد بیاد، تقریبا این کاری که میشه کرد، اما نمیشه کاری کرد که همه رو خوش بیاد. توجه میکنید؟ میشه این کارو کرد. اگه خیلی هنرمند باشی، کسی میتونه کاری بکنه که همه رو ناخوش بیاد. توجه میکنید؟ اگرچه گاهی فکر میکنم که مثلا حتی صدامم این هم یه کارهایی که کرده رو یه نیم درصدی، یه پنج دهم درصدی، نمیدونم بگم کمتر از اونی خوش می آمده از کارش. حالا بالاخره اونم شاید در اونجا حتی موفق نبوده، اما به هر حال این که شما بتونید رضای همه مردم رو به دست بیارید، این امکان پذیر نیست. وقتی رضای همه مردم رو به دست بیارید، اون وقت طبعا تو همه چیز متحیر. یه واقعیت که در روانشناسی اخلاقی مورد تاکید روانشناسان اخلاقی بحث تحیل، یعنی که از مطالبی که انسان‌هایی که میخوان اخلاقی زندگی بکنن دارن اینه که گاهی به تحیل دچار میشن، یعنی واقعا میخوان اخلاقی زندگی بکنن ولی نمیدونن که آیا این کارو باید بکنن اخلاقی یا اون کارو باید بکنن. اینه در واقع بهش میگن مارا پرپلکسیتی، یعنی حیرت اخلاقی، تحیل اخلاقی. آدمای اخلاقی واقعا گاهی پیش میاد که در عین اینکه التزام صادقانه و دقیق دارن به اخلاقی زندگی کردن، ولی نمیدونن در این جا که قرار گرفتن اخلاقی زندگی کردن اینه که این کارو بکنن یا اون کارو، اینو بگن یا اونو بگن. اما ما اکثرمون پرپلکسیتی روانشناختی داریم، نه پرپلکسیتی اخلاقی، یعنی حیرت روانی داریم نه حیرت اخلاقی. یعنی بحثمون این نیست که میخوایم اخلاقی زندگی بکنیم و نمیدونیم کارو بعد این کارو بکنیم یا این کارو بکنیم، نه، دلمون میخواد کاری بکنیم که همه رو خوش بیاد، وقت نمیدونیم این کارو بکنیم یا اون کارو بکنیم. چون اگه این کارو بکنم شما خوشتون میاد ولی بغل دستیتون بدش میاد، و اگه اون کارو بکنم برعکس میشه. ما این پرپلکسیتیه و اینه که میبینید تو انتخاب همه چیز به مشکل برمیخورید. شما این وقت دقت کرده اید، گاهی وقت آدم مهمونی میخواد بره، به همسرش، به بچهش، یا بچه به پدر و مادرش میگه که بابا مامان اینو بپوشم، میگن آخه فلانی هم هست تو جلسه ها، حواست باشه اون، خب پس یه لباس دیگه بپوشن. اما حالا میخواد این لباس بپوشه، میگن که فلانی هم هست. آدم نمیدونه که این لباس بپوشه بهش میگن امولی، یه تعداد. اون لباس بپوشه یه تعداد دیگه بهش میگن که عرضم خیلی جلسی، خیلی سبک سری، آخه این چه تر این... اونجور لباس بپوشه میگن شلختی، اونجور لباس بپوشه میگن تو خیلی میخوای عرض میکنم که اوتو کشیده و آهار به نظر بده. چیکار آدم باید بکنه؟ خب این تو همه چیز، از یه لباس ساده پوشیدن هست تو هر چیز دیگری رو، خب ممکنه دیدگاه‌های مختلف وجود داشته باشه. مگه شما میتونید بگید که به میزبانتون بگید که آقا مهمونهایی رو دعوت کنید که همشون امول باشن؟ چون من بنا دارم که نمیتونید که این کارو بکنید. عجب نمیتونید کارو بکنید. میزبان هر کی دلش خواست دعوت میکنه. تو میتونی دعوت میزبان رو قبول نکنی، میتونی، اما نمیتونی به میزبان بگی که آقا همه رو از یک سنف دعوت کنید تا من بدونم که آیا باید چه لباسی بپوشم. نمیتونی کار بکنی. اما مشکل بزرگتر ما تو مهمونی عالم اینه که نمیتونیم من به میزبانمون بگیم ما اصلا این دعوت رو قبول نمیکنیم بیایم. توجه میکنی؟ مشکل بزرگتر تو میزبانیه خدا و هستی اینه که اینجا میتونستیم لااقل بگیم اگه مهمانانت متنوعن من معذرت میخوام، من یه وقتی تنها میام منظرتون چون مهمانانتون خیلی متنوعن و من نمیفهمم چجوری باید لباس بپوشم. اما تو میزبانی هستی که دیگه اینم نیست، نمیتونیم بگیم که جناب میزبان معذرت میخوام من یه دو سال دیگه میام، چون میکنی 5 سال دیگه میام که نمیشه که من میارم تو این مهمونی. و وقتی میارم تو این مهمونی آدم ها همه چیزشون با هم متفاوته، چون قبلا تو بحث قبلی گفتم دیگه، گفتم مثل هم که نمیشن آدم ها. خب شما خواهید به خوشایند کی رفتار بکنی؟ هر جور لباس بپوشید باور کنی کسی، حالا اگه تو دلشم اگه به زبونت نیاد جلوتون ولی تو دلشم تو دلش میگه، میگه آخه این چه لباسی بود فلان، این چقدر این آدم اومدیه یا چقدر آدم جلیه، این لباس که لباس خانمای محترم نیست، این از اون طرف هم آخه این چه، این کلاغ چی بود که اومد گلتون نشسته. ببین همه اینا هست، تو نمیتونه، تو باید خودت تصمیم بگیری که من چجوری میخوام استایل آف لایف هم باشه، من سبک زندگیم چیکار، هر کرا خوش آمد خوش آمد، هر کرا بد آمد بد آمد. اما شما دقت به این بکنید، نمیتونی یه جور لباس بپوشید که همه رو خوش بیاد. خب این لباس خیلی ساده رو بگیرید، ما برید راجع به هر چیزی فکرشو بکنید. ببینید همه زندگی ما جوریه که دل کسانی به دست میاد، دل کسانی از دست میره. خب حالا چیکار باید کرد؟ اگر بخوام بگم چه توصیه میشه کرد، دو تا توصیه شده، من هر دو توصیه رو میگم، خودم از یک شو قبول دارم ولی هر دو توصیه رو میگم. یک توصیه اینه که آقا فقط و فقط و فقط ببین عقل و وجدان اخلاقی و سنس روانی حکمش چی، همون جور لباس بپوش، همون جور غذا بخور و همون جور عزاد باشه، عروسی باشه، همه چیز باشه. ببین در درون چی میجوشه، به صرافت طبع خودت عمل بکن. صرافت طبع که یک مفهوم خیلی مهمیه و زندگی اصلی متوقف بر صرافت طبعه، اینه که من به خودم رجوع کنم و بگم من فرض میکنم که تو این مهمانی هیچ کس نبود، فرض میکنم هیچ کس نبود، اما فرض میکنم که نمیخواستم لخت مادرزاد باشم، میخواستم لباس بپوشم، وقت چجور لباس میپوشید؟ این دو فرض میکنم بکنم. فرض میکنم که تو این مهمانی هیچ انسانی نبود، حتی میزبانم نبود، اما در این حال فرض میکنم به جهتی نمیخواستم هم لخت مادرزاد باشم، میخواستم لباس بپوشم، حالا چه لباس میپوشید؟ اینو بهش میگن به صرافت طبع عمل کردن، که آدم به خودش رجوع بکنه بگه من بالاخره میخوام لباس بپوشم، نمیخوام لخت مادرزاد باشم، اما فرض میکنم هیچ انسان دیگری وجود نداشته باشه، من میخوام لباس بپوشم، چه لباسی میپوشیدم؟ خب این یک راهه، این یعنی به صرافت طبع عمل کردن، این یعنی این که من رضایت شما رو بهش توجه نمیکنم، من به رضایت شخص خودم توجه دارم، عنایت میکنید، رضایت شما رو نمیخوام. این یعنی زندگی اصلی، یعنی بر اساس فهم و تشخیص خود عمل کردن، یعنی این که من هیچ وقت خودم رو به خاطر شما تعطیل نکنم، خودم رو به خاطر شما نابود نکنم، خودم رو در معبد شما ذبح نکنم، من بنا نیست قربانی شما بشم، بنا نیست قربانی شما بشم. این یک راهه. اما یه راه دوم وجود داره، حالا که رضایت همه مردم به دست نمیاد، انتخاب کنم که رضایت کدوم دسته از مردم میخوام، طبق مذاق اونو عمل کنم، رضایت کدوم دسته از مردم رو میپسندم اونو رو بگم. خب همه که از من راضی نمیشن، پس باید دست به گزینش بزنم، ببینم کیا رو دوست دارم که راضی باشن و کیا رو دغدغه راضی بودنشون رو ندارم. اینم راه دومیست که بعضی توصیه کردن. معمولا فیلسوفان اجتماعی یونان و روم باستان معمولا توصیه دومی رو میکردن، میگفتن آقا ببین دل کیا رو میخوای به دست بیاری، دل همه رو که نمیتونی به دست بیاری، ببین دل کیا رو میخوای به دست بیاری، مطابق مذاق اونا عمل بکن. خب البته در میان این توصیه توصیه خود من همون توصیه اوله ها، ولی میخوام میگم فیلسوف، اینا میگن فیلسوفان اجتماعی، یعنی فیلسوفانی که دغدغه‌ای هم دارن که آقا کیان اجتماعی محفوظ بمونه، زندگی اجتماعی از هم نپاشه. توجه میکنید؟ خب بنده هم چه دغدغه‌ای ندارم، چون معتقد نیستم که کیان اجتماعی از هم میپاشه، ولی اونا چون خیلی معتقد بودن زندگی به این عرض میکنم که این همبستگیش توقف داره، اون وقت میگفتن نمیتونی دل همه رو به دست بیاری، خب برو دل کسانی رو به دست بیار که میخوای دلشون رو به دست بیاری، بقیه رو رهاشون کن. بنابراین حالا میخوای تو مجلس بری ببین که فلانی و فلانی و فلانی دوست داری از طرز لباست خوشتون خوششون بیاد، همون لباسو بپوش، بقیه رو هم بدشون. اما به هر حال اگر بخوای همه خوششون بیاد، این کار شدنی نیست، این امکان پذیر نیست. اینم قاعده سوم. قاعده چهارمی که وجود داره اینه که هیچ وقت اراده نکنید یک زندگی معصومانه را، هیچ وقت اراده نکنید یک زندگی معصومانه رو، هیچ وقت اراده نکنید، هیچ وقت نخواهید چنان زندگی کنید که هیچ خطایی مرتکب نشید، چون شدنی نیست، این شدنی نیست. انسان چنان ساخته نشده که بتونه بدون خطا زندگی بکنه، نمیشه. چرا؟ وارد بحث تفصیلیش نمیخوام بشم، ولی بدون خطا زندگی کردن لااقل یکی از شرایط لازمش اینه که انسان علم به همه چیز داشته باشه و ما این علم به همه چیز رو نداریم و بنابراین خطا میکنه. توجه میکنید؟ خطا مرتکب میشه. ما نمیتونیم خطا زندگی بدون خطا زندگی بکنیم، چون وسائل لازم برای بدون خطا زندگی کردن رو نداریم. هیچ کس در جهان هستی بدون خطا زندگی نکرده، خطاها هستن که نسبی هستن. ترجمه کنیم، من معتقد نیستم یک انسان بدون خطا تو جهان هستی زندگی کرده باشه، منتها البته خطایی که من مرتکب میشم رو شما چون بسیار پاکتر از منی خطای منو مرتکب نمیشه، میان بسید، اما یه خطاهای ظریفتر و لطیفتری رو مرتکب میشه و کسی که از شما پاکتره خطاهای شما رو مرتکب نمیشه، ولی یه خطاهای ظریفتر و لطیفتری رو مرتکب میشه. هیچ وقتی کسی میدون خطا نیست، هیچ وقت امید میکنیم و هیچ وقت شما نپذیرید که ائمه ما گریه میکردن برای اینکه به ما گریه کردن به پیشگاه خدا رو یاد بدن. ترجمه میکنید؟ خیلی ها میگن که حضرت سجاد میدونید که اینقدر گریه میکرد، یا علی ابن ابی طالب که اینقدر گریه میکردن، و این دوتا از بکائین بودن دیگه، از پرگریه های عالم بودن. میگن میدونید اینا چرا گریه؟ اینا که گناه نمیکردن. میگیم خب پس اینا این همه گریه میکردن، اصلا حضرت گاهی به بیهوش میشد حضرت علی ابن ابی طالب از شدت گریه. میگن اینا خواستن به ما یاد بدن که آدم باید چجوری گریه بکنه، چجوری استغفار کنه، چجوری توبه کنه. هیچ عاقل این کارو میکنه؟ راجب میکنی؟ هیچ احدی این کار، هیچ احدی هم این کارو نمیکنه. چه مثل هیچ احدی که بیاد بگه من شبها از هوش میرم برای این که شاید در تاریخ ثبت بشه یک کسانی شبا از هوش برن مثلا. بابا جان علی ابن ابی طالب در یه ساحتی بسیار 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 متعالی تر از من و تو زندگی میکرد، بنابراین اون چیزی که برای من و تو خطا نبود، مباح بود، بلکه بالاتر از مباح هم بود برای ما، او وقتی مرتکب میشد برای خودش خطا بود. و من بارها و بارها و بارها اینو گفتم، گفتم خطا مثل نظافت امر نسبیه. توجه میکنی؟ ببینید من کارگر شما، یه روز جمعه شما من استخدام میکنید تو خونتون، میارید میگید ملکیان من 5 تا چیز رو امروز میخوام تا وقتی از خونمون میری 5 تا چیز رو نظیف کنی. میگم بسیار. میگید یکی حیات خونم رو تمیز کن، یکی کف حال ساختمونم رو تمیز کن، یکی دکوراسیون حالو تمیز کن، یکم شیشه های روی میز رو تمیز کن، یکم شیشه عینکمو تمیز کن. درسته؟ 5 تا چیز از من خواهد تمیز کنم، منو قبول میکنم. بعد یه بار میام اتاق تحویل بدم، شب مزدم رو بگیرم. شما من میگید خانم خونه اید، مثلا آقای خونه اید هرکی هستی، من میگید که ملکن، آخه این حال که کثیفه. میگم ببینید این حال عین کف حیاته. میگید بابا جان راست میگی، عین کف حیات همه، ولی حالی که عین کف حیات باشه چیه؟ کثیفه. کف حیات هم راست میگی خیلی تمیزه، خوب تمیز کردی، دستت هم درد نکنه، اما اگه حال من عین کف حیات هم باشه، این حال تمیزی نیست، این حال کثیفی. بعد میگید که آقا این دکوراسیون چرا اینجوری؟ میگم ببین عین کف حالتونه. میگید بابا جان کف اگه دکوراسیون خونه آدم مثل کف حال آدم باشه کثیفه. ترجمه میکنی کثیفه. میگم آخه این اینه. میگم خانم شما کدبانو یه خونه، آخه شما گفتی تمیز کن، شما که قبول دارید این کف حالتون تمیزه، چرا میگید دکوراسیون تمیز نیست؟ اینم که این تمیزی اینه داره. میگم بابا جون اون تمیزی خودشه داره. بعد اگه تمیزی شیشه مثل تمیزی شیشه روی میز اگه مثل تمیزی دکور باشه کثیفه این شیشه. و اگه شیشه عینک من رو تمیز، حالا شیشه عینک خانم خونه رو من تمیز کردم، وقت میگی آخه این خیلی که از چیزی نمیبینم من با این. میگم آقا عین شیشه روی میزتونه. نظافت یه امریست بسته به اینکه چی رو میخوایم نظیف کنیم. حالا عکسش هم وسواسی هستم، میخوان کف خونه شما رو تمیز کنن مثل چی؟ مثل دکوراسیون خونتون، مثل شیشه روی میزتون. خب اونم یه بدبختی دیگه هست، اما خب ما معمولا کمتر اون بدبختی رو داریم، بیشتر این بدبختی رو داریم. ناجی میکنیم ما حواسمون نیست که آقا نظافت هر چیزی، و این نکته بود که اولین بار ارسطو طرح کرد برای بشر یاد داد. ارسطو میگفت افلاطون تو میگی علم علم نیست مگر اینکه دقت ریاضی پیدا کنی، چون افلاطون معتقد بود علم علم نیست مگر اینکه همه ی علوم دقتشون در رمز ریاضیات بشه. وقتی گفت جناب افلاطون استاد من تو توجه نداری که دقت در هر علمی به حسب موضوع اون علم تعریف میشه. تو ریاضیات یه دقتی میطلبیم، تو زیست شناسی یه دقت دیگه‌ای میطلبیم، تو فیزیک یه دقت دیگه‌ای میطلبیم، تو جامعه شناسی یه دقت دیگه‌ای میطلبیم. انات میکنید؟ شما این شب دقت کردید، من بارها این مثال رو به کار بردم، دقت کردید که اگر من تو بچگی وسواس داشتم دیگه، وقت ساعت که ازم میپرسیدن به نظرم من که خب تا من میام ساعت رو بگم یه 3 ثانیه اون طرفتر شده دیگه، تا بیام بگم ساعت چنده اون طرفتر شده، وقت میگفتم که مثلا ساعت 3 و تقریبا 30 دقیقه است، چون میدونستم تا میام بگم میشه 30 دقیقه و مثلا 3 ثانیه، وقت میگفتم 3 و نیم، تقریبا 3 و نیم، برای اینکه اونو حفظ کنم. بعد یواش یواش برام این پیش اومده بود که 3ش که تقریبی نیست، باید میگم 3 و تقریبا نیم، نه تقریبا 3 و نیم. توجه میکنی؟ میگفتم ساعت 3 و تقریبا نیمه، چون 3ش که دیگه یقینی بود دیگه، اون تقریبا که سر 3 نباید در بیا، سر نیم باید در بیا. توجه میکنی؟ وقتی یه وقت عموم من گفتن که این طور حرف زدن تو مال خلاصات هم میگفتن. توجه میکنی؟ بله من اگر تو پایگاه ناسا بودم و میخواستیم موشک پرتاب کنیم، اون وقت باید اینجوری حرف بزنم. توجه میکنید؟ چون دقت در اونجا یه جور، دقت در اینجا یه جور دیگه است. تو زندگی معمولی، توجه میکنید؟ تو زندگی معمولی باید بگم آقا ساعت چنده؟ من میبینم مثلا ساعت بین ده و ده دقیقه و ده و ربه، میگم ده و ربه. شما میشه تو دادگاه نمیگید آقا ملکیان ساعت 12:13 دقیقه رو گفت ده و ربه، هیچ وقت نمیگید. اما اگه تو ناسا 12:13 دقیقه و 14 ثانیه رو گفتم 12:13 دقیقه و 13 ثانیه، بعدا میکشونن به دادگاه، میگن آقا تو کل پروژه رو از بین بردی، بخاطر اینکه یه ثانیه و یک صدم ثانیه اونجا مهمه. انات میکنی؟ یک صدم ثانیه مهمه. شما هیچ وقتی میرید طلا بخرید اجازه میدید همون بی دقتی که میره فروش باتون میکنه بکنی؟ میفروشه هندونه میندازه روی ترازو میگه که 5 کیلو، پولش میدید با اینکه میبینید که این 4 کیلو و 700 گرم، یعنی مهم نیست. اما طلا هم بخوای بخیر همینجوری میکنی دیگه، اونجا وای میسید اصلا قیراتشو حساب، قیرات چیه؟ یه دهم قیرات چند حساب میگید؟ آقا چی داری میگی؟ 3 قیرات و نیمه، نه 3 قیرات و 400 4 و مثلا 75 صدم میگید، همینا حساب میکنید دیگه. چون دقت باسکول هایی که کامیون ها روشون میره با دقت ترازوی میوه فروش و با دقت عطاریا و با دقت زرگرا و با دقت لابراتوارهای فیزیک اینو پایین و دقتی. شما اگه دقت لابراتوار فیزیک رو تو باسکول بخوای واقعا خودی. اما اگه عکسش هم بخواید واقعا خودی. فرق نمی‌کنه. نظافت اینجوره، دقت همینجوره. اون وقت ارسطو اومد به افلاطون گفت آقا شما دقت ریاضی همه جا میخواید، این دقت ریاضی قابل استحصال نیست، نمیشه همه ی علوم. دکارت هم برای همین خطای افلاطون، دکارت فیلسوف افلاطونی بود دیگه، همین خطا رو مرتکب شد و فکر میکرد که ما باید تو علوم برسیم به دقت ریاضی ها. و نمیدونست که اگه بخوایم دقت ریاضیات برسیم همه زندگی اختلاف پیدا میکنه، نمیتونیم به اون دقت برسیم. دقت هر چیزی بسته به خودشه، نظافت هر چیزی هم بسته به خودشه. توجه میکنید؟ وقت بعد ارسطو این نکته ای که در باب دقت گفت، بعدها کسان اومدن در باب امور دیگه یک نکته رو تعمیم دادن. حالا من میخوام اون نکته راجع به معصومیت هم تعمیم بدم. معصومیت هم یه امر نسبی، شما نسبت به من معصومی، واقعا همینجور. یعنی چه معصوم نسبت به من؟ یعنی خطاهایی که من مرتکب میشم شما مرتکب نمیشی، اما شما نسبت به یه آدم پاکتر از خودتون معصوم نیستید، او از شما معصوم تره و یک کسی هم از اون معصوم تره، یک کسی هم از اون معصوم تره. ولی آیا معصوم مطلق وجود داره؟ همونطور که نظافت مطلق وجود نداره، دقت مطلق وجود نداره، معصومیت مطلق هم وجود نداره. توجه میکنی؟ بنابراین نه خیر علی ابن ابی طالب هم برای خطاهاشون گریه میکردن. توجه میکنی؟ حضرت سجاد هم برای خطاهاشون، حالا این دوتا رو چون ماشی یا خیلی از کنم که بزرگشون میدونیم و الحق به عنوان ناظر بی‌طرف هم که نگاه بکنیم علی ابن ابی طالب شخصیت بزرگی. میخوام بگم اونا واقعا گریه میکنن. آدم مگه گفت میشه آدم برقصه ولی نمیتونه اینقدر خوش برقصه؟ آدم میتونه یه گریه مصنوعی بکنه ولی بیهوش هم میتونه بشه. نه بابا جان، اون واقعا از بن و بنیاد وجودش گریه میکنه و اونقدر گریه میکنه، اونقدر گریه میکنه که خب نفسش میگرفت بیهوش میشد دیگه، چون خطا در خودش میده. اما نه اینکه خطاش این باشه که نمامی و سخنچینی کرده باشه، افساد ذات البین کرده باشه، افترا و تهمت زده باشه به کسی، دروغ درباره کسی، اصلا ابدا تو این مرحله نبود. این مثل شیشه عینک شده بود دیگه. توجه میکنید؟ یه تمیزی خاصی میخواست، وقتی اون تمیز رو در خودش نمیدید داد و فریادش بالا میزد. حالا هر که بخواد معصوم باشه و معصومانه زندگی بکنه، اون مقدار بی خطایی هم که میخواد به دستش بیاد از دست میده. توجه میکنید؟ اگه بخواید بگم چرا، بعد یه وقت شما نگیرم، شما رجوع کنید به فصل اول کتاب وجدان زنو نوشته ایتالو سوو. توجه میکنید؟ فصل اول رمان، البته وجدان زنو، ولی من فقط فصل اولشو بخونم، بقیش هم فرصت نداشتی مهم نیست نخون. ولی اونجا ایتالو سوو چهره قهرمان داستان رو نشون میده که این میخواد سیگار رو ترک کنه. نجوم کنید؟ و این نکته که راجع به سیگار میگم و هر وقت که همیتون دارم تکرار میکنم، و شما راجع به کل وجودتون نکته در خودتون تکرار کنید. ببینید قهرمان داستان سیگاریه ولی میخواد سیگار رو ترک کنه. روز 100 تا سیگار میکشه. به خودش میگه که من از فردا صبح من باید مطلقا سیگار نکشم. چرا دادم باید سیگار بکشی؟ این سم و چرا دادم تو وجود خودش؟ من از فردا صبح باید مطلقا سیگار نکشم. بسیار. سیگارش هم شب که میخواد بخوابه، سیگارش هم میزه صد آشغال و خوردش میکنه و از منش میبره و فردا صبح پا میشه و میگه دیگه من امروز هیچ سیگاری نخواهم کشید. بسیار. سیگار نمیکشه، یک ساعت دو ساعت سیگار نمیکشه. بعد بدنی که خوگر بوده است به 100 تا سیگار، این شروع میکنه به واکنش نشون دادن، واکنش نشون دادن، واکنش نشون دادن. ساعت سوم میبینه دیگه نمیتونه، یه سیگار میکشه. وقتی یه سیگار میکشه میگه که خب دیگه برنامه‌ام به هم خورد، خب حالا دیگه امروز که برنامه‌ام به هم خورد، حالا دیگه امروز هم 100 تا سیگارمونو بکشیم دیگه، انشالله از فردا صبح دیگه سیگار نمیکشه، چون برنامه‌اش به هم خورده دیگه، چون عزمش رو کرده بود بعد هیچ سیگار نکشیدن، عزمش شکسته شد. آدم وقتی عزمش شکسته شد برمیگرده به حالت قبلیش. من بارها گفتم عزم طولانی نکنید، چون هر چه کش رو بکشید وقتی ول بشه برمیگرده سر جای اولش قرار میگیره. درجه می‌کنید؟ خب سیگار کشید دیگه، سیگار اولو که میکشه ساعت مثلا 9 صبح میگه دیگه ول شد، دیگه اون برنامه ول شد، بذار امروز هم
صد تا سیگار بکشیم انشالله از فردا صبح دیگه. خب تا یه مدتی میگه انشالله فردا صبح، بعد از یه مدتی دیگه میدونه که این عزم شکسته شدنش به خودش حالی شده، میگه آقا دیگه این هفته رفتن دیگه، فردا و پس فردا و این دو سه روز این هفته هم دیگه ولش، دیگه انشالله از صبح شنبه، از صبح شنبه آینده من دیگه سیگار نخواهم کشید. خب بسیار، هنوزم بدنش با چند تا سیگار خوگره، هنوز با اون سه تا دیگه شون میکشیده دیگه. یه مدتی هم میگه از صبح شنبه آینده، دیگه این هفته مون که ول شد دیگه، توجه میکنید؟ از صبح شنبه آینده، از صبح شنبه مدتی هم میگه از صبح شنبه آینده، ولی خب صبح شنبه آینده هم باز با سیگاری که میکشه میگه که دیگه این دیگه هفته از دست رفت. یواش یواش میکنه چی؟ میکنه از ماه آینده. یواش یواش میفهمه که ماه هم انگار هیچ معجزه‌ای نمیکنن. میگه ببین آقا من اصلا از سالگشت تولدم دیگه امسال از دست رفت دیگه، من از روز اول تولدم، کی میشه روز اول تولدم؟ میگه 9 ماه دیگه، خوشحالم هست که 9 ماه دیگه هست، نه 3 روز دیگه. میگه که خب 9 ماه دیگه، من دیگه این 9 ماه میکشم، من دیگه از وقتی که 43 ساله شدم، من در سالگشت 43 سالگیم دیگه محال سیگار بکشم، بذاری دیگه این فتمه سالم بکشم. خب هیچی 43 سالگی هم نه. خب بدن خوگره بابا، بدنی که با 100 تا سیگار خوگره نمیتونید ترکش، نمیتونید 100 تا سیگار نکشه، توجه میکنید؟ خب یواش یواش میبینه که این سالگشت هم گذشت و اینا، و میگه دیگه، میگه بابا جون اصلا 43 سالگی عدد جالبی نیست، آدم باید سر 50 سالگی ببینید، 50 یه عدد خاصی دیگه، عددا کم کم براش خواست، باور کنیم تو زندگی هم عددا براتون مقدس میشن، هر وقت عددا براتون مقدس شدن وقتی که در مواجهه با خودتون شکست خوردید، عددا مواجهه بعد چیکار میکنید؟ بعد میگید آقا میبینید انگار 50 نشد، میگید آقا اصلا میبینید چیه، من از یک 2001 فکر میکنید این یک ها که کنار هم میان در جمعه وقت میبینید خب 7-8 سال دیگه مونده تا یک 2001، آدم یواش یواش میفته و آدم یه وقت خود میاد میبینه تو بستر احتضاره و هنوز هم میگه دیگه باید از فردا یه کاری بکنم دیگه. حالا اگه این کارو میکرد، این آدم این کارو میکرد، میگفت آقا من اصلا نمیخوام سیگارو ترک کنم، مطلقا من تا امروز 100 تا سیگار میکشیدم، من میخوام از فردا 99 تا سیگار بکشم. شما چی میگفتی؟ شما اگه زاهدی میگفتی خاک بر سرت کنه، آخه آدم سم و نود، اما نه اگه میگفت بابا جون من اصلا 100 تا سیگار میکشم، من تا 100 تا سیگار میکشم، من از فردا میخوام 99 تا سیگار بکشم، اصلا هم کمتر از 99 که نمیکشم. بدنی که با 100 تا سیگار اخت شده میشه با 99 تا اختش کرد، یه یک هفته، دو هفته، سه هفته، یه ماه، روزی 99 تا سیگار بکشی هیچ هم عذاب وجدان نداشته باشی، 99 سیگار بکشی، حالا بدن تو با چند تا خوگر شده دیگه الان با 99 تا، بگید من از فردا صبح میخوام دیگه 98 تا سیگار بکشم. بدنی که با 99 تا سیگار خوگر شده با 98 تا سیگار خوگره، مشکلی نداره، مقاومت نشون نمیده، واکنش نشون نمیده، میشه 98 تا، بعد از دو ماه هم 98 تا بکنید 97 تا، اینجوری عمل بکنید بعد از 3 سال سیگار نمیکشید اصلا. خب حالا من شما چیکار میکنی؟ من شما میگم این آرمان طلبی نیست، آدم باید آرمان طلب باشه. یعنی چه؟ من تشخیص دادم، پزشکانم گفتن که سیگار سمه، من تصمیم گرفتم، آدم وقتی تشخیص میده چه باید عمل بکنه، من تصمیم گرفتم که هیچی سیگار نکشم. کسی که باور کنه تصمیم گرفته که هیچی سیگار نکشه، این ته ته وجودش تصمیم گرفته تا آخر عمرش سیگار بکشه. نجوم کنیم آدم آرمان طلب کسیه که با واقعیت ها آرمان طلبی رو همساز میکنه، میگه من این خونم خوگر شده با این سیگار، من نمیتونم، ولی 98ش میتونم بکنم، 98 تا 97 میکنم، 97 میکنم و یه بارم بعد از 5 سال 6 سال هیچی سیگار نمیکشم. توجه میکنیم معصومیت هم همینجوره، اگر تصمیم گرفتید که از سالگشت فلان بگید آقا دیگه 40، این 40 یه عدد جالبی، 40 سالم که شد دیگه از فرداش خطا نمی کنم، باور کن آدمی که روز 500 تا دروغ میگفته که نمیتونه فرداش هیچی دروغ نگه، اما میتونه 499 تا دروغ بگه، توجه میکنی؟ آدمی که روز 30 تا غیبت کرده که نمیتونه هیچی غیبت نکنه. بله ولی 29 تا غیبت بکنید، بعد یواش یواش روانتون با 29 تا غیبت هم همچین خوب حس خوبی داره. بعد یواش یواش میشه بهش گفت 28 میشه بهش 27 و این در تمام زندگیتون این هست. اگه به دنبال معصومیت رفتید باور کنید تا آخر عمر در عین خطا زندگی، خطا پشت خطا، خطا پشت خطا، خطا پشت خطا. یه روزی بگید که آقا من میخوام از فردا روزی یک فقر دروغ کمتر بگم، روزی یک فقر غیبت کمتر بکنم، یه ذره این تکبرم و فتیلش رو یه ذره میخوام پایین بکشم، و من متواضع نیستم ولی یه فتیلش میخوام یه ذره پایین بکشم، لااقل جواب سلام رو بدم. سالی که جواب سلام هم نمیدادم، جواب سلام هم بدم. اگه اینو گفتید یواش 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 متواضع ترم میشید، صادق ترم میشید. یعنی میخوام بگم این آرمان ها رو من همیشه میگم که آیت الله بهبهانی، غیر از آیت الله بهبهانی صدر مشروطه، آیت الله بهبهانی بود که این از بزرگترین علمای استان خوزستان بود. اینو پدر من بر من نقل کردن، حالا اینو هم شاگردی ایشون کرده بودن، به حال این میشناختنشون خیلی. میگفتن که یه وقتی گفته بود که نماز جمعه میخونده بود، البته نماز جمعه قبل از انقلاب بود، من عرض میکنم داستان مربوط میشه به 60 سال پیش. یه وقتی گفته بود که مردم شما که تو نماز جمعه شرکت نمی‌کنید، کم شرکت می‌کردن، ولی من خواهش می‌کنم هفته آینده همتون به خیشان و نزدیکانتون بگید که فلان آیت الله بهبهانی می‌خواد هفته آینده یه حرفی بزنه که هیچ پیغمبر خدایی، هیچ نبی مرسلی نگفته. بیاریدشون اینا رو. فقط هم هفته آینده، بیا از بعدش هم باز دوباره بدن. نه. مردم اهواز گفتن خب یه چیز عجیبی، هیچ نبی مرسلی، هیچ نمی‌دونم رسول مکرمی نگفته، ایشون میخواد بگه این چیز جدیدیه. بعد مردم اهواز اومدن اون روز در مسجد جامع اهواز ازدحام کردن و این واقعیت این واقع رخ داده ایشون. بعد ایشون گفته بود که خب جمعیت دیده بود خوشحال، گفته بود که آقا تمام پیغمبران خدا از اول در طول تاریخ گفتن مردم شرک نورزید، شرک نورزید. من اومدم گفت به شما بگم مردم بیایید و تصمیم بگیرید که شرک ببرزید، به خاطر اینکه اونایی که میگفتن شرک نورزید یعنی کسی رو با خدا شریک نکنید تو کاراتون. من میگم بابا بیاید خدا رو هم شریک کنید، خدا رو هم شریک کنید تو کاراتون. اونا میگفتن غیر خدا رو شریک نکنید، من میگم بابا ول کن اینا، حرفشون رو ول کنید. شرک نورزید یعنی چه؟ بابا بیایید شرک بورزید. واقعا شرک بورزید یعنی چیکار بکنید؟ یعنی خدا با بقیه شریک باشن. میگه اصلا خدا مطلقا رفته از زندگی شما بیرون، لااقل خدا رو شراکتش بدید تو قضیه. اگر کسی تصمیم بگیره شرک بورزه، باور کنید کم 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 موحد میشه. اگر تصمیم بگیره که آقا من همسرمو که در نظر میگیرم، بچه‌هام هم که در نظر میگیرم، رئیسم هم که در نظر میگیرم، همه رو در نظر میگیرم، یه اپسیدانم خدا رو هم در نظر بگیرم، وقت یواش یواش میبینید شرک ورزید. البته شکی نه، این شرکه، ولی یواش یواش در واقع تطهیر میشه. خب حالا من کار به خدای ادیان و مذاهب ندارم، به تو کلی میخوام بگم آقا بگید ما یه روزی ما میخوام فقط خطاهامون کمتر، ما اصلا بی خطایی اصلا چیز بدیه، ما نمیخوام بی خطا بشیم، ما میخوام خطاهامون کمتر کنیم. توجه میکنید؟ هر کس طالب کمال مطلقه تا آخر واقعا در نقص میمونه، در نقص مطلق میمونه. اما این کسی بگه آقا من کمال مطلق نمیخوام، من یک کمال نسبی رو بهش راضیم، ما آهسته آهسته به این کمال دسترسی پیدا میکنیم. اینم به نظر من اراده، اگر اراده ما معطوف شد با قانون هستی در میفتیم. و این که راجع به جسمتون عرض کردن، راجع به سیگار و جسمتون، راجع به ذهنتون هم همین صادقه، راجع به روانتون هم همین صادقه، راجع به مناسبات اجتماعیتون هم به عینه صادقه. شما نمیتونید ترک کنید، نمیتونید چیز دیگه بشید، نمیتونید چیز دیگه بشید. اگر بخواید از فردا صبح یه چیز دیگه بشید، ما خیلی حتما من توصیه میکنم دوستان وجدان زنو رو بخونید. اما آخرین نکته‌ای که می‌خواستم عرض بکنم، پنجمین در واقع واقعیت هستی انسان شناختی که می‌خواستم عرض بکنم و نباید خواسته هم اینه که هیچ وقت نخواهید که کاری که انجام میدید آثار و نتایج ناخواسته نداشته باشه. هر فعلی آثار و نتایج ناخواسته هم داره. اینا دیگه کنید، عزم جزم نکنید که آثار و نتایج ناخواسته افعالتون نداشته باشه، چون وقتی که دست به هیچ کاری نمیتونی بزنی. ببینید ما اگر بخوایم اخلاقی زندگی بکنیم، باید وقتی که دست به یک عمل اخلاقی میخوایم بزنیم به اندازه یک لازم و کافی informed باشیم، یعنی مطلع باشیم از situation، مطلع باشیم از واقعیت ها. شرط لازم اخلاقی زیستن نه کافی، شرط لازم اخلاقی زیستن اینه که آدم در هر سیچویشنی به اندازه کافی راجع به اون سیچویشن و وضعیت اطلاعات داشته باشه، دیتاهای لازم رو داشته باشه. انات میکنی چه ارز میکنی؟ اگه دیتاهای لازم رو نداشته باشه وقت سوراخ دعا رو گم میکنه، اخلاقی هم میخواد عمل بکنه ها، ولی سوراخ دعا رو گم میکنه. انات میکنی؟ من شنیدم که این دوست من رو رنجوندن، حالا میخوام برم اون دوستی رو که رنجیده است دلشو به دست بیارم. دلشو باید میخوام به دست بیارم که عمل کاملا اخلاقی دیگه، که میخوام برم دلشو به دست بیارم بگم بابا جان همه دوستشون رو میرنجونم، مشکلی نیست، میخوام برم. اما دیتاهای لازم اگه نداشته باشم ترجمه کنید و حسن و با حسین اشتباه گرفته باشن، باید برم سراغ حسین دلشو به دست بیارم، میرم سراغ حسن و شروع میکنم که آقا خیلی مردم بدی میکنن، مهم نیست بدی کردن، وقت فکر میکنه که من دارم به تو دارم مقدمه چینی میکنم برای اینکه بگم خود چرا بدی کردی، توجه میکنی؟ با اینکه نه اشتباه کرده بودم، نمیدونستم حسن باید پیش حسین، رفتم رفتم پیش حسن، چون دیتاهای لازم رو ندارم. عمل اخلاقی در هر وضعی وقتی میخواد صورت بگیره آدم باید تو اون وضع اطلاعات لازم رو داشته باشه. برای اخلاق زیستن شرط لازم اینه که ما اطلاعات کافی داشته باشیم، اطلاعات لازم و کافی داشته باشیم. البته شرط کافی نیست، داشتن اطلاعات لازم و کافی شرط کافی اخلاق زیستن نیست، اما شرط لازم اخلاق زیستن هست. توجه میکنید؟ خب حالا باید اینا داشته باشیم. ما اگه بخوایم اخلاقی باشیم باید در حوزه اون داده هایی که داریم که سعی میکنیم به اندازه لازم باشه عمل بکنیم. اما باید توجه بکنیم که یک سلسله آثار و نتایج افعال ما داره که ما دیگه ازش خبر نداریم. اگر روزی بگید که من باید وقتی دست به عمل بزنم که از آثار و نتایجی که خبرم ازش ندارم، توجه میکنید؟ آثار و نتایج ناخواسته. ببینید من اینجا که نشستم برای چی اومدم اینجا؟ برای اینکه مثلا فرض کنید که یه قول داده بودم که مثلا 4 کلمه اینجا بگم، درسته؟ این چیزی خواسته من، اما طرز نشستن من ناخواسته باعث میشه که یکی از دوستان دائما باید گردنشو کج بگیره. من که خبر ندارم، من خبر ندارم. یکی از دوستان دائم به خاطر طرز صحبت کردن من دائم باید گوششو اینجور کج بگیره، توجه کنید؟ و بغل دستیش ناراحتی که این هی آرنجش میخوره به این که این گوششو هی میخواد ازش بگیره زیر گوشش. اینا یک آثار کار منه. اگه من یه جور دیگه مینشستم یه جوری دیگه حرف می‌زدم این آثار رو نداشت، اما خب من خبر ندارم از آثار و نتایج. توجه می‌کنید؟ این آثار و نتایج ناخواسته وجود پیدا می‌کنن. یه پروانه هم که پرواز بکنه تو کل کائنات اثر و نتیجه داره. ولی اگه پروانه وجدان اخلاقی داشت، فقط چه عکسش می‌کردیم وقتی به آثار و نتایج خواسته عملش توجهش می‌دادیم. آثار و نتایج ناخواسته ما نمی‌دونیم. و خیلی وقتا تو زندگی ما یه بار که برخورد میکنیم به این که یک اثر و نتیجه ناخواسته فعلمون داشته، از خودمون نفرت پیدا میکنیم یا از خودمون خوشمون میاد. همون خوش آمدن همون نفرت در دورنج ما رو بلمعال افزایش میده. ببینید اگر فرض کنید که من اینجا دارم این درس رو میگم، این صحبتان رو اینجا دارم میکنم، یک اثر و نتیجه ناخواسته ای داشته و اون اثر و نتیجه ناخواسته این بوده که دو تا دوستی که عمری بوده همدیگر ندیده بودن الان ملاقات کردن اینجا با هم. این که من که برنامه‌ریزی برای این نکرده بودم، من اومدم اینجا نشسته بودم، اتفاقا دوستی اومدن اینجا که بعد از سالها همدیگر رو دیدن. این اثر و نتیجه ناخواسته ی عمل من، اینو نه به پای خودم بنویسم. آدم فقط چیزایی باید پای خودش بنویسه که اون وقتی دست به عمل می‌خواست بزنه اونو هدف گرفته بود، اونو نیت گرفته بود. این چیز خوبه، پای خودم نباید بنویسم. بنابراین فرض نباید بگم که من بودم که شما باعث شدم که شما دوتا به هم برسید بعد از اینکه 17 سال بود رد همو گم کرده بود مثلا. خب تو منفیش هم همینجوره، تو منفیش هم واقعا ممکنه. من اینجا حرفی که میزنم، ما غالبا زندگیامون یه بخشی از درد و رنجاش مال اینه که خوبی‌های ناخواسته کارامون رو به پای خودمون می‌نویسیم یا بدی‌های ناخواسته کارامون رو به پای خودمون می‌نویسیم. خوبی‌ها و بدی‌های خواسته هست که باید به پای خودمون بنویسیم و اگه وجدانمون معذبمون می‌کنه بکنه، و اگه هم شاد بشیم شاد بشیم. اما هیچ وقت چیزی که نمی‌خواسته به انجام گرفته در این نظام جمهوری اسلامی خیلی وقتا بحثا که ما می‌شینیم خیلی وقتا این بحث پیش میاد. من فراوان تو محافل اساتید دانشگاهیان روشنفکران دیدم که میگن که آقا بی‌انصافی هم نباید کرد، این رشدی که این جوانان ما الان کرده اند این رشد اصلا قابل قیاس نیست با رشد خود ما که در زمان شاه جوان بودیم. آقا روزنامه های ما رو در زمان شاه ببینید، مجلات دانشجویی ما رو در زمان شاه که ما منتشر میکردیم ببینید، ببینید جوانا چه مجلاتی منتشر میکنن، ببینید روزنامه هاشون. راستم میگن همین جوره. واقعیت اینه که شما مترقی ترین مجله زمان شاه را بیارید الان و بذارید و مقایسه کنید با مجلات متوسط زمان ما، میبینید به مراتب پایین تر. اصلا رشد فلسفی، رشد اجتماعی، رشد اخلاقی ای که وجود داره، این آقای دوست من و سرور من و عرض کنم که واقعا شخصیت دوست داشتنی و محبوب من آقای مهندس میرحسین موسوی یه وقتی برای من نقل میکردن. من اون وقت مشاور ارشد مجله نقل و نظر بودم، برای من ایشون اون زمان نقل کرد. گفتن که من تو دانشگاه تربیت مدرس رفتم یه شماره مجله نقد و نظر رو برداشتم، یه شماره مجله مکتب اسلام رو هم که در زمان شاه منتشر میشد گفتن بردم تو مجله نقد و نظر تو دانشگاه و گفتم ببینید حوزه علمیه دو تا مجله داده، این مجله نقد و نظر که الان داره منتشر میشه و اونم مجله مکتب اسلام. گفتم این دو تا با هم مقایسه کن، ببینید مجله مکتب اسلام تو چه هوایی سر می کنه، نویسندگانش فهمشون چقدر بوده، علمشون چقدر بوده، قدرت تفکرشون چقدر بوده، چی می فهمیدن از عالم. اینم روحانیون نوشتن دیگه، طلاب نوشتن دیگه، بیشتر مقالات مجله نقد و نظر بیشترشون روحانیون و طلاب و اینا می نوشتن یا ترجمه می کردن. گفتم اینا رو ببینید با هم مقایسه کن. یک ورق به تعبیر ایشون گفتن یک ورق مجله نقد و نظر امروز به کل این 35 سالی که مجله مکتب اسلام منتشر وجود میارزه. خب اینا درست، اما اگه از این نتیجه بگیریم که خب پس رژیم جمهوری اسلامی اصلا قابل قیاس نیست با رژیم مثلا شاهنشاهی، ببینید جوانا تو این رژیم چی هم چی می نویسن، فلسفه چون علم اجتماعشون، اخلاقشون، روانشناسی اجتماعیشون در کجاست؟ اون وقت من میگم اینجا دیگه شما آثار و نتایج ناخواسته رو دارید خلط میکنید با آثار و نتایج خواسته. بابا نظام شاه یه کارهایی کرد، نجا میکنید ممکنه اون مجلات ضعیف ممکنه از آثار و نتایج خواسته اعمالش باشه، از آثار و نتایج ناخواستش باشه. این نظام یه کاری کرده، شما از کجا میگین آثار و نتایج خواسته ی اعمالشه؟ عنایت میکنید؟ این من یه بار مثال زدم، گفتم یک کسی رو هی کتکش زدن و این هی نعره میکشید، جیغ میزد، از بعد کتکش میزدن، بعدها یه گلهی که تو گلوش بود باز شد و یه آوازخوان معروفی شد. توجه میکنید؟ هیچ وقت اینقدر نعره نزده بود، این گله باز شد. بعدها اون طرف که به قصد کش رو زده بود اومده و میگفت که تو باید 10% درآمدت رو بری به من. اگه من این قطع رو نزده بودم، این نعره ها رو از بند جگر نزده بودی، تو که صداد اینجوری نمیشد، تو گره. راستا میگه خیلی وقتا تو تمرین میگن صداهای خیلی شدید داشته باشید تو این گره های باز بشه و حالی که نرمی. خب میشه این کارو کرد؟ نازم کنید در نظام جمهوری اسلامی هم از این کتک ها ما خیلی خوردیم، ما حالا صدامو باشدیم، ما بگن خب ببینید حالا بیا 10% اونا که میگن 100% بدید حساب ما بدید. این تو مسائل اجتماعی و سیاسی، ولی واقعا تو مسائل فردی هم همینجوره. تو مسائل فردی هم به پای خودتون ننویسید که از کنم که خوبی هایی که ناخواسته تو عالم پدید آورده اینا مال شما نیست. البته بدی هایی هم که تو عالم ناخواسته پدید آورده مال شما نیست. بی خود خودتون معذب نکنید، عذاب وجدان به خودتون ندید که من بودم که فلان شد. الان میکنید من بودم که فلان شد. من یه در مورد خودم بگم، من یک عقده گناهی از نوجوانیم داشتم و فکر میکردم که همه چه تقصیر من. پدرم همیشه میگفتن که این فلانی همه کشتیاش مثل کسی که کشتیاش همش غرق شده. یه وقتی یه کسی به من در اصفهان، دوستی به من گفت که فلانی من میخوام یه تاریخ جدید بنویسم و در اون تاریخ جدید حقایق آشکار کنم. گفتم چجوری؟ گفت آره تاریخ نویسم. گفت اون تاریخ اینه که من می‌نویسم از سال 1335 که ملکه به دنیا اومده تمام جرم‌ها، جنایت‌های عالمو نشون میدم که اینا رو مقصرش تو بودی. و من وقتی این جمله رو شنیدم دیدم می‌دونی چی می‌خواست من بگه؟ می‌خواست بگه بابا جون اینجوری که نیست کردم از وقتی به دنیا میاد هر چیز بدی تو عالم پیش اومده. بعضی از ما اینجوری هستیم، بعضی ممکن از اون طرف بیفتیم. این آثار و نتایج ناخواسته اعمال واقعا آثار درد و رنجان زندگی ما. خوبیاش اگه پای خودمون بنویسیم و بدیاش اگه پای خودمون بنویسیم. من فکر کنم این 5 تا واقعیت ما باید بهش توجه بکنیم و خواسته هامون رو معطوف نکنیم به خلاف این واقعیت های پنجگانه که خدمتتون عرض کردم. اینجوری نیست، همه بدیایی که تو عالم هست در اثر کارهای شما نیست، همه خوبیایی هم که تو عالم هست در اثر کارهای شما نیست. نه خیر، یه آثار و نتایج خاصه محدودی شما دارید، اون آثار و نتایج رو فقط به پای خودتون بنویسید، ولی بقیه چه خوب و چه بد به پای خودمون نباید بنویسید. اینم دو تا نکته بود که در باب خدمت عرض کردم که قسمت ارادی عرض کردم. حالا می‌خواستم بپردازم به قسمت چهارم ساحت وجودی خودمون، ساحت گفتاری وجود ما. اگر دوستان موافق باشن در حد 10 دقیقه ای یه توقفی بکنیم و بعد من در خدمت هستم. من قبل از اینکه وارد بحث بشم یک سوالی من آخر جلسه سابق ازم شده بود و اون وقت جواب ندادم. گفتم که آخر جلسه هفته گذشته جواب ندادم و گفتم که اول جلسه آینده جواب میدم، ولی باز امروز صبح وقتی جلسه شروع شد یادم رفته بود. این سوال رو الان دو تا از سروران از من پرسیدن و من باید جواب بدم. در جلسه قبل یک بحثی من پیش کشیده بودم که در قرآن مثلا آیه‌ای هست و در جاهای دیگه هم البته هست، در آثار دیگر ادیان ابراهیمی مخصوصا هست و اون آیه و اون مضمون اینه که اگر انسان به اضطرار برسه کشف ضرب ازش میشه، مشکلش رفع میشه، مسئلهش حل میشه. دعا بکنید در حال اضطرار، اگه در حال اضطرار دعا بکنید مشکلتون رفع میشه. و قرآن داره میگه امن یجیب المضطر اذا دعا و یک شفاسو. درسته؟ اگر به اضطرار کسی رسید، من در اون جلسه گفته بودم که این اضطرار زبان عربی آدم نمیدونه دقیقا در زبان عربی اضطرار به معنی ناچاری یا بیچارگی. ما یه ناچاری داریم، بیچارگی گفتم ولی اون نمیدونه. واقعا من هر چه تحقیق کردم عرب‌ها انگار عرب‌ها و نه فقط عرب‌ها، ما خودمونم که ایرانی هستیم این تفکیکی رو که میشه کرد و نمیتونیم از هم این تفکیک رو داشته باشیم. ببینید یه چیزی ما داریم به نام بیچارگی، یه چیزی داریم به نام ناچاری. البته متاسفانه داریم دیگه این بیچارگی و ناچاری رو ما داریم، ولی اینا واقعا به لحاظ روانشناسی اجتماعی دو تا پدیده هست.
و فرق با هم میکنن. خب حالا فرقشون چیه؟ یک فرق وجود داره که برای این فرق گذاری تفکیک عالم طبیعت از عالم ماورای طبیعت لازمه و یک فرق دومی هست که در اون اصلا تفکیک بین عالم طبیعت و عالم ماورای طبیعت لازم نیست. اصلا ما کاری به عالم ماورای طبیعت هم نداشته باشیم، معتقدم نباشیم که عالم ماورای طبیعتی وجود داره، بازم فرق باید بگذاریم بین ناچاری و بیچارگی. خب حالا این دوزو من توضیح میام. ببینید اگر شما معتقد باشید که همطور که در جلسه قبل گفتم نیروهای فوق طبیعی هستن، راجب ماورای طبیعی هستن که در جریان طبیعی امور دخالت‌های فوق طبیعی می‌کنند، اگه به این معتقد باشی، درسته؟ کما این که ادیان ابراهیمی قائلن، ادیان شرقی هم خیلی هاشون قائلن که موجود یا موجودات نیرو یا نیروهای ماورای طبیعی وجود دارن که در سیر طبیعی امور دخالت‌های فوق طبیعی می‌کنن، که مثالش رو جلسه قبل گفتم. اگه به این معتقد باشی، ما بر این اساس باید فرق گذاشت بین ناچاری و بیچارگی. فرق اینه که انسان بر اساس قوانین حاکم بر عالم طبیعت ممکنه بیچاره باشه، اما با توجه به اون مداخله ها ممکنه ناچار نباشه. یعنی ممکنه من بر اساس قوانینی که در فیزیک و شیمی و زیست شناسی و خلاصه همه علوم تجربی وجود داره، من بر این اساس احساس بکنم که من بیچارم، یعنی دیگه راه به جایی نمیبرم. راه به جایی نمیبرم. مثلا فرض کنید که پزشکی به من میگه که این مثلا فرض کنید که قده‌ای که در سر تو درست شده تو رو تا ماه آینده خواهد کش و از دنیا خواهی رفت. خب الان ببینید اگر ما باشیم و قوانین حاکم بر هستی، من مرگم حتمیه تا هفته آینده یا تا ماه آینده به خاطر اون قده‌ای که مثلا در مغزم پدید اومد. خب اینجا من در واقع چه هستم؟ من اینجا دیگه بیچارم، راه به جای دیگه ندارم، دیگه همه کارهایی که میشده کردم و پزشکی هم راه به جایی نمیبره که من بتونم از دانش پزشکی استفاده کنم برای حل معضل خودم، درسته؟ من اینجا بیچارم. اما اگر قائل باشم به این که خدا مداخله شخصی میکنه در امور، که البته خود بنده قائل نیستم، ولی میگم اگر قائل باشیم، یعنی قائل باشیم که نیروهای ماورای طبیعی مداخله های فوق طبیعی میکنن در امور طبیعی، وقت در اینجا میگن تو بیچاره ای فلانی بر اساس قوانین حاکم بر عالم طبیعت، اما ناچار از مردن نیستی، بازم میتونی نمیری. پس بیچاره هستی اما ناچار از مردن نیستی، یعنی هنوزم راهی وجود داره برای اینکه نمیری. ولی پس چرا تو بیچاره ای؟ چون اون راه در اختیار خودت نیست، درسته؟ اون راه در اختیار خودت نیست، اون باید مداخله بکنه، اون نیروی فوق طبیعی به سود تو جریان عالم طبیعت باید مداخله فوق طبیعی بکنه. بنابراین تو در خودت بیچاره ای واقعا، یا تو دستت به جایی نمیرسه، اما ناچاره از مردن نیستی. پس اینجا بیچارگی در عمل دارم اما ناچاری از مردن ندارم، هنوزم امکان داره که نمیرم. خب این یک بحث. این تفکیک بین بیچارگی و ناچاری، این تفکیک در تلقی که گفتم معنا داره، اما شما اصلا از این تلقی صرف نظر بکنید و بیاید یک سره تو همین عالم خودمون، همین عالم معنوس و معهود خودمون، کاری هم به ماورای طبیعت نداشته باشید، باز در اینجا هم روانشناسان اجتماعی میگن، روانشناسان اجتماعی معتقدن که فرق هست بین اون چیزی که تشبیه میکنی به ناچاری و اونی که تشبیه میکنی به بیچارگی. و اون اینه،
ببینید یه مثال بزنم. فرض کنید که من دارم با شما شطرنج بازی میکنم و توی این شطرنج چون شما شطرنج باز چیره تری هستید از بنده، خب توی این شطرنج من میبینم که من در حرکت بعدی کی شما دارم دیگه راه به جایی نمیاد. درسته؟ اگر دقت بکنید من اینجا دیگه به تمام معنا بیچارم، بیچاره بیچاره، هیچ کاری از من ساخته نمیشه، چون دیگه در حرکت بعدی هر کار بکنم در این حرکت، در حرکت بعدی شما کیشو مات میکنید. من در اینجا چی هستم؟ در اینجا من بیچارم. اما میتونم هم که دستمو بزنم زیر نفع شطرنج و یه بار کلش اصلا منتفی کنه. میتونم این کارو بکنم دیگه. خب البته نامردیه، ولی خب میشه کرد، نامردی هم میشه کرد. این مثال رو زدم برای اینکه بگم تو مسائل اجتماعی هم روانشناسان اجتماعی میگن دو چیز رو اصلا تفکیک کنید. ببینید یه وقت من به شما میام میگم که آقا خانم من با یک کسی تو بیزینس شرکت پیدا کردم، شریک شدم و الان هیچ راهی وجود نداره برای این که من بتونم فهمیدم که خلاصه شریکم اهل سوء استفاده مالیه، اهل اختلاس نو، هر سوء استفاده مالی و هیچ راهی هم به عقلم نمیرسه، هیچ کاری از دست من ساخته نیست برای این که بتونم چیکار کنم، بتونم جلو به سوء استفاده های مالی رو بگیرم. تمام وضعم رو توضیح میدم برای شما، شما به عنوان یک کارشناس میگی راست میگی، هیچ راهی نداره، هیچ مجرای حقوقی، قانونی، نمیدونم اخلاقی، روانشناختی، هیچی نداری برای اینکه بتونی جلوه فساد مالی شریکتو بگیری. پس بنابراین تو چی هستی؟ تو بیچاره. اما ناچار از این باخت مالی هم نیستی، میتونی بیزینس رو به طور کلی چیکار کنی؟ این مشارکتی که با این داری رو منتفی کنی. ما خیلی وقتا تو زندگی اجتماعیمون تا بیچاره میشیم خودمون رو دیگه ناچار هم میبینیم، با اینکه آدم میتونه بیچاره باشه ولی ناچار نباشه، بگه آقا اصلا کل این سیچویشن به هم میزنن تا وقتی تو این وضع. این مثل میمونه که به شما بگم که آقا من تو این اتاقم، آقا برق قطع شده، باد بزنم اینجا باد بزن دستی هم وجود نداره، عنایت میکنید این پنجره ها هم قابل باز کردن نیستن، حالا من چه خاکی آقا به سرم بکنم؟ من برای شما توضیح میدم. شما میگید راست میگید، توی این اتاق اگه برق قطع شده و پنجره هم نمیشه باز کرد و باد بزن دستی هم وجود نداره، تو واقعا اینجا بیچاره ای دیگه. اما ناچار نیستی، خب از اتاق بیا بیرون، از اتاق بیا بیرون، یعنی سیچویشن رو به هم بزن. میخوای تو همین سیچویشن بمونی؟ ناجا میکنی. خیلی وقتا تو مسائل خانوادگی مثلا گاهی شما برخورده دیگه، تو وضع خانوادگی طرف گیر میکنه، بعد میخواد زندگی خانوادگیشو داشته باشه ولی خب بیچاره هم شده. خب یک راهش هم دیگه که خب بیچاره هست اما ناچار که نیست، خواستم وضعیت خانوادگی رو هم بزن دیگه. از آخر الدواء الکی نواجه میکنه، عربا میگفتن آقا همه دواهاتون رو بکنی اما اگه هیچ دوایی هم افاقه نکرد بدون یه دوای دیگه وجود داره به نام کی. در زبان عربا اینجور بودن، حال دیگه الان که علم شرف کرده، عرب ها معتقد بودن که اگر مرهمی زخم و شفا نداره، پماد و زماد و مرهم و این سکه برای و زخم شفا پیدا نکرد، گفتن همه رو آزمایش بکنید اما اگه نکرد وقت میده آهنی رو تو کوره میذاشتن و میذاشتن رو زخم کوره. نمیش گفتن آخر الدواء، گفتن آخر الدواء داغ کردنه، آخر الدواء الکی که حافظم میگه. این آخر الدواء الکی یعنی من میخواستم به اینجا نرسم ولی خودی که به اینجا رسیدم. روانشناسان اجتماعی مخصوصا کسانی که در روانشناسی ارتباطات و کامیونیکیشن کار میکنن اینا میگن که اکثر ما در یک وضع قرار میگیریم، تو این وضع احساس بیچارگی میکنیم، بر احساس بیچارگی خودمون رو مرادف میگیریم با احساس ناچاری، با اینکه اگه طرف میتونست وضعیت رو به طور کلی بذاره کنار وقتی که ناچاری نبود، توجه میکنید؟ و این خدمت رو عرض کنم که وضعیه که ممکنه پیش بیاد، یه تعبیر خیلی زشت بیادبانه ولی خب تو مثال خوب مولوی میگه که یه کسی مادرش بدکاره بود و رفت مادرشو کشت. بعد همه اومدن گفتن که آخه آدم مادرشو میکشه، مادر فلان فلان فلان. گفت آخه مثلا بدکاره بود، اسباب آبروریزی بود از این حرفا. گفتن که خب میرفتی اون فاسقها رو میکشتی، اونایی که باش ارتباط مثلا غیر اخلاقی دارن اونا رو میکشتی. گفت آخه اگه میخواستم اونا رو بکشتم که هر روز باید چند تا کشت و کشته هم میکردن. توجه میکنی؟ من اصلا حسن ماده فساد کردم، من دیگه راحت شدم دیگه. واقعا خیلی وقت آدم باید حسن ماده فساد بکنه اصلا. توجه میکنی؟ خب این هست. اون وقت من اینو میخواستم عرض بکنم که من نمیدونم وقتی که چون عرب ها این تطبیقات ندن، ما فارسی ندن، نه بعدها تطبیقات روانشناسان رو اینو گفته، نمیدونم وقتی گفته شده است که امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء فقط شامل حال بیچارگی میشه یا شامل حال ناچاری، و این گفتم نمیدونم از نظر اونجا اینو گفته بود. خب اما من در طرف گفتار، در قسمت گفتار که چهارمین ساعت ما هست، من اگه یادتون بیاد گفته بودم که ما دو تا نکته رو باید دقت بکنیم. یکی این که اصل در زندگی بر سکوت باید باشه نه بر گفتار. یعنی نه وقتی که از گفتن خسته میشه نه بر سکوت کنه. آجه میکنیم. من یه دوستی داشتم زمان دانشجویی، خیلی دوست بخیر، یادش بخیر هر دوی که هست. این خیلی خیلی حق میزد. بعد رفقا میگفتن که آخه تو هیچ وقت هم میشه که حرف نزنی؟ میگفت آره فراوان میشه من حرف نزنم، من سه وقته که حرف نمیزنم که یکیشم بعد همین دروغه. میگفت یکیش اینه که من خواب که میرم حرف نمیزنم، ولی بعدا فهمیدم من هم متوازن با شده میرم میگم تو خوابم حرف. بعد میگفت که یکی که حرف بزنم خب حرف نمیزنم تو خواب، یکی که وقتی میخوام غذا بخورم هم خب دیگه حرف نمیزنم، یکی هم وقتی خسته میشم از حرف زدن. خب یادم خسته میشه از هر کاری من خسته میشه. میگه من حرف میزنم. واقعا خیلی از ما که به خودمون رجوع بکنیم همینجوری، ما وقتی از حرف زدن خسته میشیم ساکت میشیم دیگه حرف نمیزنیم. با اینکه درد و رنج های زندگی خیلی هاش از نفس و سخن گفتن برمیخیم، نه از مفاد سخن، از نفس و سخن گفتن. سکوت درد و رنج انسان رو کاهش میده، به دلیل اینکه سکوت یک ویژگی های بصیرت افزایانه داره. نگاه میکنید شما از پیامبر حتما این جمله رو شنیدید که پیامبر، هم شیعیان نقل کردن از پیامبر اسلام و هم سنیان نقل کردن، که ایشون میگفتن که لیغان و علا قلبی و اینی لستغفر الله فی کل یومن سبعین مره. ایشون میگفتن اصلا خود سخن گفتن زنگار بر دل من مینشانه و از نظر من روزی 70 بار از سخن گفتن استغفار میکنم. ببینید لااقل به نظر من و شما سخن ایشون مفادش که مشکل نداشت، دروغ که نبود، تهمت که نبود، افترا که نبود، سخنچینی نبود، افساد ذات البین که نبود، این چیزا که نبود، همه سخنشون ارشاد بود، هدایت بود، دلسوزی بود، شفقت بود، اینا بود دیگه. بنابراین نمیگفتن مفاد سخنم نادرسته ها، نه، میگفتن اصلا خود سخن گفتن زنگار بر دل من مینشاند و اینی لأستغفر الله فی کل یوم سبعین مرتن، من روز 70 بار استغفار میکنم که چرا من حرف میزنم با اینکه حرفشون همه ارشاد. خب اینه که سکوت اینقدر مورد تأکید عارفان، مورد تأکید بنیانگذاران ادیان مذاهب، مورد تأکید عالمان اخلاق، و جالبه که بر شما بگم مورد تأکید شدید روانشناسان کنونی. نگاه کنید روانشناسان کنونی خیلی بر ارزش سکوت تأکید می‌ورزن. خب ادیان البته میزان تأکیدشون بر ارزش سکوت با هم فرق می‌کنه. علی بن ابی طالب تو نهج البلاغه دیدید که راجع به اون برادر ایمانیشون که شارحان گفتن منظورشون ابوذره، حالا ما کار نداریم که منظورشون کی بوده، ولی میگن که کانلی فی ما مزا اخون فی الله یعظمه فی عینی سقر و دنیا فی عینی. میگن من سابقا در زمانی گذشته برادر دینی و ایمانی داشتم، کانلی فی ما مزا اخون فی الله، که یعظمه فی عینی سقر و دنیا فی عینی، از بس دنیا در نظرش کوچک بود خودش در نظرم بزرگ، یعنی دنیا خیلی در نظرش کوچک بود. و چون دنیا در نظرش کوچک بود، خودش در نظرم بزرگ بود و واقعا هم همینجوره. هر کی دنیا در نظرش کوچکتره، خودش بزرگتره. بعد میگن این برادر داشتن. بعد 11 تا ویژگی براش میگن، میگن این که بزرگی در اون میدیدم و اونو بزرگ میدیدم، 11 تا ویژگی داشت. حالا من کار به بقیه ویژگیش ندارم. یکیش اینه که میگن که و کان اکثر دهرهی صامتا، میگن بیشتر طول عمر خودش رو در سکوت گذران. و کان اکثر دهرهی، دهر یک از معانی چنی عمر، و کان اکثر دهرهی صامتا، بیشتر عمر خودش رو در سکوت گذران، ساکت. و بعد جمله خیلی عالی اضافه میکنن که خیلی واقعا جمله عمیقه، فرمان که این قلب علی کلام لم یقلب علی سکوت. میگن فراوان دیدم که در کلام دیگران برش غلبه کردن، اما ندیدن در سکوت کسی برو غلبه کنه. از سکوتش از همه آدم ها بیشتر. اینو یک ویژگی مثبت اون برادر ایمانی خودشون هر که بوده میدونن. من فکر میکنم میفهمید علی ابن ابی طالب که چقدر سکوت و کم سخن گفتن و به قدر ضرورت و به میزان ضرورت و به حد وقت ضرورت سخن گفتن چقدر درد و رنج انسان رو افزایش میده. چون سکوت خانم آقا بصیرت افزاست و درد و رنج های ما مال بی بصیرتی ماست. هر چه شما ساکت تر باشید بیشتر جهان رو میشناسید. آنچه که جهان رو نمیذاره ما بشناسیم اون سخن گفتن هاست. سخن گفتن بصیرت آدم از میان میبره. و من بارها و بارها و بارها به دوستان گفتم این سخن بودا، بودا بزرگترین تأکید در میان بنیانگذاران ادیان مذاهب رو بر سکوت داشت. هیچ کدوم از ادیان مذاهب به اندازه دین و مذهب بودایی بر سکوت تأکید نمی کنن. بودا میگفت شما میدونید ما وضع ما انسان ها وضع چیه؟ میگفت وضع کسیست که سوار بر یک کالسکه ای شده، منتها به جای این که روش به جلو باشه پشتشو کرده. راجعه میکنید فرض کنید که شما دو مثلا یه درشکه دو اسبه دارید، منتها به جایی که روتون به طرف اسب ها باشه پشتتون به اسب ها کردید و سوار درشکه شدید. راجعه میکنید خب این درشکه به سرعت میره و پشت سر خودش گرد و غبار برمی‌انگیزه دیگه. پشت سر خودش گرد و غبار برمی‌انگیزه. حالا شما جاده های زمان بودا رو بدن زده بگیرید دیگه، گرد و غبار برمی‌انگیزه. و این دائما شکوه داره که چرا من چیزی رو نمی‌بینم، چرا چیزی رو نمی‌بینم. گرد و غبار ایجاد شده پشت سرش دیگه، از پشت نگاه می‌کنه دیگه و چیزی رو نمی‌بینه. وقت من بهش میگم که من بودا بهش میگم که کالسکه رو متوقف کن یا روتو از اون برکن، یکی اندازه کار رو باید بکنه میگه، یا کالسکه رو متوقف کن و همه چی میبینی یا روتو از اون طرف کن. راجع میکنی ما همه چی میبینی چکمه میکنی. بعد میگو ما انسان ها اینجوری هستیم با سخن گفتن. میگو سخن که میگیم گرد و غبار برمیانگیزیم و هستی رو نمیگیم. و این واقعا یه واقعیت زیسته است. من اینو با تمام وجودم شما عرض میکنم، با تمام وجودم شما عرض میکنم، هرچه سکوتتون بیشتره واقعیت رو بیشتر میبینید میابید. میخواید نمونه بر شما بگم؟ یه شب نشینی برید یه گوشهی بنشینید و سکوت مطلق بکنید و نگاه بکنید به افراد، حسدهای تشخیص میدید، قطع کردن سخنها رو عمدن تشخیص میدیم، نگاه های معنادار رو به دیگران تشخیص میدیم، اینات میکنید. اما خودتون وقتی در حال سخن گفتنید نمیتونید. اینو مثال خیلی ساده شده عرض میکنم، ما یعنی خیلی مطلب عمیق‌تر از اون پیچیده تر از اونم هست. عرض کنم که وقت خدا میگفت که من میگم که سخن که میگیم گرد و غبار برمیانگیزیم و گرد و غبار که برمیانگیزیم جهان رو نمیبینیم. وقت میگفت یا سخن نگید یعنی کالسکه رو چیکار کنید؟ متوقف کنید. و یا گفت کالسکتون رو متوقف نکنید، روتون از اون رو برگردید. گفت با خودتون سخن بگید، یکی از این کار، یا سخن نگید یا فقط با خودتون سخن بگید، محادثه داشته باشید، توجه میکنید مونولوگ داشته باشید. خب این راجب اصل سخن گفتنه. وقت اینه که در دین بودا ما سکوت های چهارگانه داریم که همه اون باید رعایت بکنیم. خب در ادیان ما سکوت جز واجبات نیست، چیزیست که ما گفتم توصیه کردن بکنید، اما اگه بخوام با تعابیر فقهی به کار ببرم مستحبه، واجب که نیست. اما در آیین بودا 4 تا سکوت لااقل واجبه که باید آدم ها این 4 تا سکوت رو حتما داشته باشن، یعنی جزء ریچوال های در واقع دینی، مناسک و شعائر دینی. خب ما در واقع از این دوتا گریزانیم، یعنی از سکوت گریزانیم و از مونولوژ گریزانیم، از دیالوژ خوشمون میاد و گاهی متاسفانه از دیالکتیکال مونولوژ خوشمون میاد که اون یه بدبخت‌ترین بدبختیات به تعبیر هایدگر. توجه میکنید؟ خب آدم یه وقت هست که سکوت میکنه به طور کلی، یه وقت هست با خودش سخن میگه، یه وقت هست با دیگری سخن میگه که میشه دیالوگ. این بده. اما از این بدتر میدونی چیه؟ اینه که با شما دارم سخن میگم ولی فقط حرف خودم میگم. نتی کنی؟ چجوری با شما سخن میگم آدم حرف خودم میزنم؟ ببینید شما وقتی که من شما با هم داریم سخن میگیم، الان که مثلا من دارم سخن میگم، ببینید من هم سخنگو هم دارم حرف میزنم، شما ساکتی، اما تو دل خودتون دارید میگید که این کلمه ای که من کیانگو درست تلفظ نکرد، بعدش باید بهش بگم مثلا، درسته؟ یا میگید این جمله ای که گفت مثلا با اون جمله ای که قبلا گفت ناسازگار بود مثلا، توجه میکنید؟ یا توپق زد، یا اصلا نابجا وقتی که این کلمه رو ادا کرد نابجا مثلا فرض کنید که دستش رو تکون داد. شما الان به حسب ظاهر ساکتی دارید، به حسب ظاهر شما حرفی نمیزنید، اما سکوت اینجا غیر از من، اما شما در درون خودتون دارید حرف میزنید، در درون خودتون دارید حرف میزنید. اینه که ما سکوت نداریم، شنیدن نداریم. شما وقتی به سخن من گوش میدید که به سخن من گوش بدید، یعنی تمام وجودتون خالی باشه و به حرف من، وگرنه این که بگید که خب دو تا مطلب گفتی اینا هر دوشو با درمیون خواهم گذاشت. ببینید دائما دیدید که من با شما صحبت میکنم، به جای که سوال شما رو گوش بکنم میگم که خب حالا بهت خواهم گفت که این حرفت با حرف دیروزت نمیخونه، اینم بهت میگم که در ذهن این مطلبی که میگفتی، دائما با خودم حرف میزنم دیگه. خب ما تمرین سکوت در واقع نداریم. حالا اون سکوت ها، انواع سکوت ها و اینا داستان دیگری داره. عرفای ما هم خودتون میدونید که در باب سکوت سخنان فراوانی گفتن. من راجع به اینا نمیخوام صحبت بکنم. اما نکته ای که روش تاکید میخوام بکنم و اشاره هم بهش کردم اینه که سکوت رو میدونید چرا گفتن درد و رنج رو کاهش میده؟ به دو جهته. یکی به جهت خود سخن گفتنه که درد و رنج آوره، یکی به جهت مفاد سخنه، آنچه که با سخن ادا می شود اونم درد و رنج رو افزایش میده. من فعلا تاکیدم رو خود مفاد سخن، تو قسمت بعدی راجع ببخشید روی خود سخن، تو قسمت بعدی راجع به مفاد سخن سخن خواهم گفت. خب حالا بپردازیم به اولی، خود سکوت. عارفان گفتن که بصیرت افزاست، یعنی سکوت چشم آدم رو باز می‌کنه. آدم هر چه خاموش‌تره بهتر جهان رو می‌بینه، جهان رو درک می‌کنه، ادراک می‌کنه. خب حالا مکانیزمش چیه؟ اون دیگه بحث مفصلی داره که اینو باید تو روانشناسی اخلاق بحث کرد که مکانیزم این که هر چه آدم سکوتش بیشتره بصیرت افزاتره. یک چیز من اینم اینجا رو حرف خودم رو قطع کنم و بگم، وقتی تمرین سکوت میکنی روزهای اول یک نوع گیجی و گنگی حس میکنی. اگه کسی تصمیم بگیره که سکوتش رو افزایش بده، روزهای اول یک نوع گیجی و گنگی آدم احساس میکنه، انگار کنزهن شده. روزهای اول اینجوره، آدم یه نوع احساس کنزهنی میکنه، یعنی احساس میکنه که قبلا مطالب رو بهتر فهم میکرد و الان انگار سطح فهمش اومده پایین، کنزهن شده. و این هم اتفاقا روانشناسان کار کردن در این باب، مخصوصا روانشناسان ترانس پرسونال سایکولوژی، روانشناسان مثل کن ویلبر، روانشناسان فراشخصی کار کردن که چرا اوائل که آدم عادت نداره به سکوت یه نوع گیجی، یه نوع کنزهنی بلاحتی در خودش احساس میکنه، ولی بعد از مدتی دیر یا زود یواش یواش آدم میبینه درست برعکس شده، الان تیزهوشتر از بقیه است، تعجب میکنه که چرا دیگران این حرف رو فهم نمیکردن، یا تعجب میکنه که چرا سخن رو سخنگو باید تا آخرش بگه، تا که اول مطلب رو میگه آدم تا آخرش متوجه میشه که چی میخواد بگه، و تعجب میکنه چرا دیگران هنوز منتظرن که سخن به آخر برسه، خب میتونی معلومه داره چی میخواد بگه. سکوت در واقع این بصیرت افزایی رو داره، وقتی این بصیرت افزایی وجود داشته باشه، چون درد و رنج ما ناشی از بی بصیرتی ماست، وقت درد و رنج ما کاهش پیدا می‌کنه. اینه که معمولاً توصیه های اولی که در سیر سلوک های عرفانی میکنن این سکوته. در واقع میدونی که 5 تا نکته هست که در همه سیر سلوک های تمام جهان مشترکه، یکی از 5 تا سکوت دیگه، درسته؟ سمت و سحر و جوع و سمت و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این 5 تمام. یکی از این 5 تا که همه بچه اجماع دارن می کردن باید سکوت داشته باشه تا روش بود. خب این معنیش اینه که پس اصل سکوته، ما گاهی به قدر ضرورت و به وقت ضرورت باید از این اصل صرف نظر بکنیم و رو بیاریم به طرف سخن گفتن. فرزانگان علامت فرزانگیشون سکوت بیشترشون، نه سخن گفتن بیشترشون. ما الان درست داوریامو عکس اینه. خب این راجع به اصل سکوت بود که باید حتی المقدور این اصل بر اصل مخالفش تو زندگی ما غلبه کنه، منتها آهسته آهسته به تدریج. بازم البته توجه بکنید، همون اصل تدریج که قبلا میگفتم بازم رعایت بکنید. شما که روزی 14 ساعت حرف میزده ای، این دیگه نمیتونه شما از فردا مجسمه بشید، اصلا هم چیزی نمیشه، ولی میشه کمش کرد. من یه چیزی تدریسه بر شما بگم. من قبل از که شروع کنم به تدریس، یه سال 65 که رسما شروع کردم به درس گفتن، خب خیلی واقعا از این نعمت محروم شدم، به تمام معنا محروم شدم، چون دائم دارم حرف میزنم. ولی قبل تر که من تدریس نمی کردم یا حجم تدریسم خیلی 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 پایین بود، چیزهای خیلی عجیبی واقعا تجربه، الان چون از دست دادم خدمتتون عرض می‌کنم، چیزهای خیلی عجیبی من تجربه می‌کردم، چیزهای خیلی شگفت‌انگیزی که جز برای کسی که مثلا به راستی قول من اعتماد بکنه باور کردنی برای کسی نیست، که من چه چیزهایی رو واقعا می‌دیدم، احساس می‌کردم. دیگه بعد که دوران دانشجویی تموم شد و یه بعدم که کم کم وارد زندگی تدریسی شدم و اینا، خب این از دست رفت دیگه. الان من واقعا خیلی حرف میزنم و این ظلمت و این نابینایی و اینا رو واقعا در درون خودم حس میکنم. و شما تا مجبور نشید به نظر من خودتون نندازید به این وادی. قدر این سکوت رو که میتونید داشته باشید، اون مقدار که میتونید داشته باشید، قدرش رو بدونید. این در باب عرض کنم که سکوت. اما خب حالا نکته دوم، این که خب حالا ما اون مقدار که سکوت نمی کنیم و سخن میگیم، راجع به خود مفاد سخن هم من باید مطلبی خدمتتون عرض بکنم که این یک مقدمه لازم داره که حالا من امیدوارم بتونم اینو تمامش بکنم. ببینید از قدیم الایام درباره این که ما وقتی سخن میگیم چی کار میکنیم، بحثایی بین فیلسوفان وجود داشت، از یونان قدیم بحثای فلاسفانی وجود داشت کردن وقتی که حرف میزنه چی کار میکنه. اوائل نظر خیلی خامی که وجود داشت چی بود؟ میگفتن انسان سخن میگه و فانکشن کارکرد سخن اظهار و مافی ضمیره، درسته؟ یعنی انسان سخن میگه برای اینکه آنچه را که در ضمیر و ذهنش میگذره اینو بر دیگری آشکار بکنه. آشکار کردن آنچه که در نهانخانه دل من مستور و مخفیه، اینو بهش میگفتن سخن گفتن. میگفتن کارکرد سخن اظهار و مافی ضمیره، این میگفتن. خب این مطلبی است که تا حدی هم درسته ولی خامه. بعدها بحثای فراوان صورت گرفت در بابی که واقعا سخن گفتن آدم چیکار میکنه وقتی حرف میزنه. ما میفهمیم که وقتی آدم داره غذا میخوره چی کار داره میکنه؟ داره خودشو سیر میکنه. خب مشخص. وقتی راه میره داره خودشو به مکانی نزدیک میکنه. و وقتی پرسه داره میزنه نه. داره خودشو از مکانی دور و به مکان دیگری نزدیک میکنه. فهم. اینا همش مشخصه. اما وقتی من سخن میگم چی کار میکنه؟ بحثای فراوان صورت گرفت تا بارکلی. بارکلی فیلسوف معروف انگلیسی، اول فیلسوفی بود که تو فلسفه غرب توجهش به این پیدا شد که آقا ما با سخن گفتن کارهای خیلی بیشتر از اونی که گمان میکنیم انجام میدیم، حواسمون نیست، وگرنه با سخن گفتن کارهای فراوانی انجام میدیم ما. و تأکید کرد که ما فلاسفه باید دقت بکنیم در باب کارهایی که انسان‌ها با سخن گفتن انجام میدن. این سخن بارکلی تقریباً به فراموشی سپرده شد تا اوائل قرن بیستم به دست ویتگنشتاین این سخن از نو احیا شد. و ویتگنشتاین وقتی این سخن بارکلی جدی گرفت کارش به جایی رسید که یه جمله‌ای گفت که به نظر همه مبالغه‌آمیز میاد و واقعاً مبالغه‌آمیزه. گفت ما انسان‌ها با سخن گفتن بی نهایت کار انجام میدیم. نهایت نداره کاری که انجام میدیم با سخن گفتن. و گفت فانکشن‌های سخن گفتن عددش بی نهایت. بی نهایت کار کرده هر سر. خب این سخن مبالغه آمیز بود. ولی باعث شد که فیلسوفان چون برای ویتگنشتاین خب یه عظمتی واقعا افوهتی قائل بودن در و واقعا حقشه بزرگترین فیلسوف به نظر بنده و به نظر بعضی یکی از دو تا بزرگترین فیلسوف تراز اول قرن بیستم ویتگنشتاین. عرض کنم که کسانی جدی گرفتن که چطور ویتگنشتاین با اون نظر تیزبین و عمیقش داره میگه ما بی نهایت کار با سخن گفتن انجام میدیم، ما حواسمونه، ما اکثر کاری که تو عالم انجام میدیم با سخن گفتن انجام میدیم، نه با کار کردن، با گفته هامون، نه با کرده هامون. این باعث شد که آستین فیلسوف زبان معروف دانشگاه آکسفورد اومد و گفت اصطلاح جرکت تحت عنوان فعل گفتاری، گفت یک سلسله افعال هست که اینا با گفتار انجام میگیرن، به اینا میگن speech act، فعل گفتاری، فعلنا ولی با گفتار انجام میگیرن. و آستین تقریبا تمام عمرش عمر زیادی نکرد چون سرطان گرفت در 56 سالگی از دنیا رفت، ولی تمام عمر آکادمیکش رو افعال گفتاری کار کرد، تمام عمرش رو کار کرد روی اینکه ما واقعا با گفتن چی کار میکنیم، با خودمون چی کار میکنیم، با مخاطبمون چی کار میکنیم و با دنیای اطراف خودمون با گفتن چی کار میکنیم. و این بحث در واقع فعل گفتاری شد در نظر آستین. خب آستین در زمان خودش یک کتاب بیشتر منتشر نکرد، آثارش رو وسواس شدید داشت و همش بعد از وفاتش منتشر شد، ولی یه شاگردی داشت که این شاخص‌ترین شاگردش از آب در اومد و اونم سرده جان سر، فیلسوف معروف آمریکایی، که ایشون اومد این رأی استاد رو یعنی رأی آستین رو گرفت و سالهایی تکمیل کرد نظریه استاد خودش رو، عیوبش رو زائل کرد، نقایصش رو جبران کرد و روی همرفته نظریه خیلی مکملتری و بیعیب و نقصتری عرضه کرد. مخصوصا دو کتاب بسیار مهم نوشت سر، یکی تحت عنوان همین speech act افعال گفتاری، یکی از تحت عنوان expression and meaning تعبیر و معنا. و توی این دو کتاب در واقع اومد ردبندی کرد کارهایی رو که ما با گفتن انجام میدیم. خب من نمیخوام وارد اون مباحثش بشم مفصلا، اگر دوستان بخوان ببینن اولا به کتاب خود افعال گفتاری سر که به زبان فارسی ترجمه شده میتونن رجوع بکنن با ترجمه دکتر محمد علی عبداللهی، میتونن ترجمه کنن، رجوع بکنن به اون کتاب. خود منم توی مقاله‌ای تحت عنوان روشن‌تر از خاموشی که راجع به سکوت از نظر مولانا است، منم اونجا نظر سر را آوردم و کل سکوت از منظر مولانا رو بر اساس رأی سر گفتم که چرا مولانا امر به سکوت میکرد ما را و توصیه میکرد که تا میتونیم ساکت بشیم. خب وارد تفصیلاتش نمیخوام بشم، ولی به زبان خیلی خیلی فشرده و ساده میگم که اولا سر میگفت که آدم وقتی سخن میگه با خود سخن گفتنش در آن واحد سه تا کار انجام میده که بعد حالا کار دوم و سومش هر کدامش انواعی داره که باز من فقط به کار دومش کار دارم که نرزم. میگفت اولا آدم وقتی سخن میگه یک کار کاملا فیزیکی، مکانیکی، فیزیولوژیک انجام میده و اون حرکت فک پایینشه، حرکت حنجره است و تارهای صوتی، حرکت زبان در کامه، زبان کوچکی که در انتهای دهن واقعه. خب ما یه کار اینجوری انجام میدیم دیگه، این کار کاملا فیزیکی، مکانیکی و فیزیولوژیک هم کار بیشتر از این نیست، یه حرکت که این اگه شما به جای اینکه حرف بزنی دادن بزنی همین انجام میدید، و به جای اینکه حرف بزنی حرفای لایعنی بزنی این انجام، این اولی انجام میدید. درسته؟ آدم این فک پایین رو حرکت میده و استثاره کارها به اینا میگفت لوکوشن ری اکت، یعنی فعلی که خود تلفظ است. لوکوشن تلفظ، ادا. این به این کار اول میگفت لوکوشن ری اکت، یعنی فعلی که همان تلفظ است، فعلی که همان ادا است. به این کار اول مطلقا تو بحث من کاری نداریم. در همون آنی که کار اول انجام میدیم کار دوم هم انجام میدیم، و این کار دوم بهش میگفت این لوکوشن ری اکت، یعنی فعلی که در تلفظ انجام میگیرد. اولی فعلی که همان تلفظ است، خود تلفظ است، خود ادا است، اما به این میگفت فعلی که در تلفظ انجام میگیرد. توجه میکنید؟ مثلا من به شما میگم که در اتاق باز است. خب یکی که فکم رو تکون دادم که اون که همون لوکوشن ری اکته، اما یک کار دیگه هم کردم. وقتی گفتم در اتاق باز است به شما یه خبری دادم از واقعیت عالم، گفتم در اتاق باز، یه خبر بهتون دادم دیگه. این خبر دادن به شما اینه بهش میگفت پر لوکوشن ری اکت، که من ترجمه کردم فعل در بیانی، یعنی فعلی که در بیان انجام میگیره. به اینا میگیم پلوکوشنری اکت. خب حالا با این فعل پلوکوشنری اکت که من خیلی کار دارم، با این قسمت من خیلی کار دارم، فردا چند تا مثال میزنم چون بعد میخوام به این بپردازم مفصلا. در پلوکوشنری اکت مثلا گفتم من خبر به شما میگم در باز است، یه وقت به شما امر میکنم میگم در رو باز کنید، یه وقت شما رو توبیخ میکنم میگم چرا در باز است. درسته؟ یه وقت آرزوی خودم رو بیان میکنم میگم ای کاش در باز بود. درسته؟ یه وقت از شما سوال میکنم در بازه؟ ببینید خیلی کارا میکنم با همون در باز است. خب کارهای فراوانی من انجام میدم که به همه اینا میگیم پرلوکوشن ریاکت، یعنی فعلی که در بیان انجام میگیره، در تلفظ انجام میگیره، خودش تلفظ نیست، در تلفظ میکنه انجام میگیره. این کار دومه. این کار دوم من میخوام بهش بپردازم، بحث ازش بکنم و تمام سخنم روی کار دوم. اما این کار سوم هم انجام میدیم و اون ترجمه کنیم اون پرلو این دومی این لوکوشنری اکت بود، اون پرلوکوشنری اکت ترجمه کنیم. و اون این که من علاوه بر این که فکم رو تکون میدم و علاوه بر این که به شما مثلا خبر میدم در بازه، یا سوال میکنم آیا در بازه، یا از اون خواهش میکنم که در رو باز کنید، یا توبیختون میکنم که چرا در بازه، یا هرچی یا هرچی یا هر چیز دیگری، علاوه بر این یه اثری هم رو شما میذارم، یک اثری هم روی شما میذارم که این اثر غیر از خبری که بهتون دادم. مثال بزنم، فرض کنید شما تو اتاق مطالعه تون یا تو قرائت خونه کتابخونه نشسته تنها هستید، دارید مطالعه میکنید، تو اتاقتون دارید مطالعه میکنید، تنهای تنها هم هستید، سکوت هم همه جا هست، من لای در رو باز میکنم میگم خانم ساعت چنده، یا آقا ساعت چنده. این لوکوشنری اکت هم چی بود؟ همین فکت کن دادن هم بود. درسته؟ این لوکوشنری اکت هم چی بود؟ یه سوال. مثل اون وقتی گفتم آیه دروازه، حالا من پرسیدم ساعت چنده؟ اما چه اثری رو شما گذاشت این سوال که میگم؟ ممکنه آثار مختلف، ممکنه یه بار جا بپری چون صدایی نبوده تو فضا، من یه بار دروازه گفتم ساعت چنده، خب جا بپری دیگه. این جا پریدن یه کاریه که من باشم کردم با شما، توجه کنی ممکنه جا از جا بپری و بترسی، این وحشتی که در دلتون افتاد در سر گفتن من بود دیگه. ممکنه ناراحت بشید که مگه من نوکر تو هم که وقت تو رو بگم؟ خب برو ساعت بخر ممسک بخی، توجه میکنی یه ساعت 2000 تومان میتونی بخری مثلا، بعد از من بپرسی. ممکنه خوشحال بشی بگید من فکر میکردم ملکیان با من قهره، خدا رو شکر از این سوالش فهمیدم با من آشتی، از من داره سوال میپرسه که وقت چی. ممکنه اینو بگی دیگه، خوشحال بشید اتفاقا که من شما سوال کردم. ممکنه ناراحت بشی بگید این فلانی خیلی وقت ناشناسه، عجب میکنید آخه آدم وقت مطالعه مزاحم مردم میشه. اینم یکی. ممکنه هم هست که بدونین من ساعت دارم بگید این اصلا میخواست باب گفتگو رو با من باز کنه و اصلا باش بری توی احوال دیگه، توجه میکنید همه این آثار ممکنه با سخن گفتن من. ما این فقط پرسیدم که ساعت چنده، ساعت چنده ایلو کشینه درکش فقط سواله، اما اثری که روی شما میذاره که بهش میگیم پرلو کشینه درک، که این کاری که بعد از تلفظ انجام میگیره اثری که روی مخاطب میذاره، این سه تا کاره که ما انجام. خب کار اولی کارش نداری، یعنی لوکوشنری اکت کارش نداری. چه فرقی هست بین این لوکوشنری اکت و پر لوکوشنری اکت؟ یعنی کاری که من انجام میدهم و اثری که روی شما میذاره. میدونی کارش چیه؟ اینه که با زبان فنی تر بخوام بگم این لوکوشنری اکت هدف منه، اما پر لوکوشنری اکت نتیجه کار من. هدف من از سوال چی بود؟ مثلا پرسیدن وقت بود، وقت رو بلد نبودم دیگه، از شما گفتم ساعت چنده، هدفم این بود که وقت رو بدونم، این هدفم بود دیگه. اما ترسیدن شما یا اینکه خوشحال شدید، این دیگه هدف من نبود. این چی بود در واقع؟ نتیجه گفتن من بود. پس پرلوکوشنر اکت از مقوله نتیجه هم. نتیجه که رو مخاطب میذارم. و اما این لوکوشنری اکت از مقوله هدف هم. هدف من از پرسیدن این سوال چی؟ خب ببینید ما خیلی وقتها چون نمیدونیم پرلوکوشنری اکت داره گفتار ما، میگیم آقا من بیچاره چی کار کردم، آقا من یه سوال ازشون کردم. توجه نمی کنیم که بابا راست میگی، سوال کردی، سوال چی بوده؟ سوال همون لوکوشنری اکتت بوده. اما خب پرلوکوشنری اکت هم وجود داره تو عالم، عنایت میکنیم. و اینو ما به توجه نمی کنیم. و مثلا ببینید تلفن زنگ میزنه، من مثلا به خانومم میگم تلفن زنگ میزنه، اگه خانوم من فقط لوکوشنری اکت این لوکوشنری اکت متوجه بشن، میگن آره زنگ میزنه، فکر میکردن که من به شما اخبار دارم میکنم و میگن که بس زنگ میزنه، همیشه از این که نیستیم. اما اگه بفهمن که من دارم میگم زنگ میزنه و دارم میگم من وقت ندارم تلفن رو بردارم و میگم تو تلفن رو بردار، همین رو دارم با یه جو با یه کلمه میگم، تلفن رو تو باید برداری، بردار تلفن رو مثلا پس کن. اگه همیشه صاف بشین و بگی که بعد تلفن زنگ من تصدیق میکنم سخن شما رو، توجه میکنید؟ خب بله البته، خب خوب آدم زنش تصدیقش کنه، اما نه به هر هزینه ای، نه به هر قیمتی. بابا جان تصدیق کردی، اما خب من مشکل دارم، من دستم تو حناست، تو تلفن رو بردار. خب اینو توجه نمی کنیم به این دیگه. حالا ببینید این قسمت دوم سخن، یعنی این لوکوشنری اکت، خود این لوکوشنری اکت که بخش دوم سخنه، این به 5 قسمت تقسیم میشه و من به این 5 قسمت میخوام. پس بنابراین ما فعلا لوکوشنری اکت گذاشیم کنار، کار اول، کار سوم هم که پر لوکوشنری اکت گذاشیم کنار، میپردازیم به این وسطی که این لوکوشنری اکت کاری است که در تلفظ انجام میشه. این خودش 5 قسمت میشه و جالب اینه که این 5 قسمت که ایشون تشخیص داده این پنج قسم با ساحات وجودی آدمی که من با شما همیشه میگفتم ما پنج ساحت وجودمون داریم انطباق داره و این خیلی برای من جالبه. خود سر توجه به این پیدا نکرده، خود سر به این توجه پیدا نکرده. من چند سال پیش این نکته رو به دوستی که اونجا از شاگردان سر گفتم که این خیلی جالبه که کشفی که ایشون در باب کاری که ما در این لوکوشنری اکت میکنیم این تطبیق میکنه با ساحات پنجگانه وجود ما، این خیلی چیز جالبیه. و حالا شما برای دوستان که من دائم 5 ساعت گفتم این روشن میشه. خب این پنج تا کار این لوکوشنری اکت ما چیه تا بعد پر لوکوشنری اکت هم به یه اشاره بپردازم. ما گاهی این لوکوشنری اکتمون فعل گفتاریمون در قسمت این لوکوشنری اکتش اخباریه، خبرهایی که میدیم، حالا چه خبرهایی از زمان حال بدیم، از زمان آینده بدیم، از زمان گذشته بدیم، از طبیعت بدیم، از ماورای طبیعت بدیم، از نمیدونم عالم انسانی بدیم، از عالم عرض کنم که حیوانات، از عالم نباتات، از عالم جمادات، از تاریخ خبر بدیم، از جامعه خبر بدیم، از فرد خبر بدیم، هر چی دیگه خبرهایی که میدیم و چه خبرهامون کاذب باشه و چی باشه صادق باشه که این مهمه که بعد خواهم گفت. اینا اخباری های ماست. مثل وقتی من میگم در باد است یا هوا گرم است یا امروز جمعه است یا خدا وجود دارد یا زندگی پس از مرگ وجود ندارد یا هر چیزی که بگم اینا اخباره دیگه. حالا چه صادقانه اخبار کنم عالم واقع رو، چه کاذبانه اخبار کنم از عالم واقع، بالاخره دارم خبر میدم به شما از عالم واقع. این نوع رو بهش میگن اخباری، اسرتیو به تعبیر خود بشه اخباری ها هست. یک قسم. یک قسم دوم تحریکی ها هست. ما گاهی وقتا به جای اینکه اخبار کنیم مخاطب خودمون رو از یه واقعیتی با خبرش کنیم، تحریکش میکنیم. تحریکی ها یعنی چی؟ هرگاه شما با سخن گفتن مخاطب خودتون را به کردن کاری در آینده سوق دادی، کار تحریکی کردی، به کردن کاری در آینده، این آینده از همون ثانیه تلفظ دیگه شروع میشه، سوق دادی. وقت میگیم کار شما دایرکتیوه به تعبیر خودمون، یعنی چی؟ یعنی تحریکی، تحریک کردم شما. آدم کی تحریک میکنه؟ در امر، درسته؟ در نهی، در توصیه، در تشویق، در تهدید، در تطمیع، در دعا، در نفرین. تمام این موارد ما داریم مخاطب خودمون رو به کردن کاری در آینده سوق میدهیم. درجه این سوق البته فرق میده. یه وقت من امر میکنم درجه سوق زیاده، یه وقت توصیه میکنم درجه سوق کمتره، یه وقت خواهش میکنم درجه سوق بازم میاد کمتر و کمتر و کمتر، ولی بالاخره توجه میکنید. نهی هم که میکنم همینطوره. همه اینها افعال تحریکیه. پس کار دومیم که ما در این لوکوشنری اکت انجام میدیم کار تحریکیه. کار تحریکی هم وقتیست که من مخاطب خودم را، به مخاطب توجه کنید، مخاطب خودم را به انجام دادن کاری، درسته؟ در آینده، هر سه تا مهمه، مخاطب خودم ده. به انجام دادن یک کار نه چیز دیگه در آینده سوق میدم، درسته؟ تحریکی هم همینجور هم مثل امر و نهی و اینا. خب حالا سوالم اتفاقا تحریکیه. چرا؟ میتونی بپنید چرا سوالم از قسم دومه؟ من اگه شما بگم که ساعت چنده، سوال کردم میده تحریکیه. چرا؟ چون شما رو دارم سوق میدم به گفتن یه جمله ای در آینده. ولی اون آینده از کی شروع میشه؟ از همین الان شروع میشه. همین ساعت چنده دارم سوقتون میدم به این که یه جمله ای بگی. خب یه کاریه که شما در آینده انجام بدید. سوالم از مقوله تحریکی است. اینم کار دومیه که ما میکنیم. یه کار سوم در این لوکوشنری اکت ما انجام میدیم که این کار سوم ازش تعبیر میشه به کار التزامی. کمیسیون به تعبیر خود سر. در کارهای در گفته‌های التزامی من با مخاطب در آینده و سوق دادنش به یک کار کاری ندارم. من بر عهده میگیرم که خودم در آینده کاری رو انجام بدم. نشکم التزامی، ملتزم میشم که در آینده کاری رو انجام بدم. نمونه خیلی خوبش چیه؟ قول دادنه. آدم وقتی قول میده میگه قول میدم که فردا این کتاب رو بر شما بیارم، درسته؟ قول میدم فردا بیام فلان جا، دارم خودم را به انجام دادن کاری در آینده ملتزم میکنم. به اینا میگیم کامیسیب ها، یعنی کارهای التزامی. اینم کار سوم. کار چهارم کار وصف‌الحالیه، اکسپرسیو. البته همه این ترجمه ها ترجمه خود منه ها، من اینجوری ترجمه میکنم الفاظ سر رو. اکسپرسیو به تعبیر سر، من میگم وصف‌الحالی. در وصف‌الحالی ها من نه خودم رو به انجام دادن کاری در آینده ملتزم میکنم، اصلا برد که بشه چی؟ بشه التزامی. نه شما رو به انجام دادن کاری در آینده سوق میدم که بشه چی؟ تحریکی. نه واقعیتی از واقعیت‌های عالم رو به شما خبر میدم که بشه اخباری، بلکه یه احساس و عاطفه و هیجانی رو در شما ایجاد میکنم. یه احساس و عاطفه و هیجانی رو در شما ایجاد میکنم. البته احساس و عاطفه و هیجان در زبان‌شناسی سه چیزن ها، ولی من ها یک دکاتش میکنم، نه شما ایجاد میکنم. از این کارا که شما سراغ داری که با گفتار انجام بده که به اینا بگیم وصف‌الحالی، به اینا بگیم اکسپرسی، وصف‌الحالی. که وقتی من معذرت خواهی میکنم، وقتی تشکر میکنم، وقتی تبریک میگم به شما، وقتی تسلیت میگم به شما، از میکنیم در تمام این حالت شما دقیقا که مدید چیکار میکنیم به طرف مقابلمون. من وقتی تسلیت میگم به شما دارم یه احساس و عاطفه و هیجانی در شما ایجاد میکنم. وقتی تبریک به شما میگم، وقتی معذرت خواهی میکنم از کاری که کردم، میگم عذر میخوام. وقتی میخوام عذر میخوام از شما، میدونید چرا عذر میخوام؟ چون احساس میکنم در درون شما حالت یا خشم یا کینه یا نفرت یا رنج دیدگی از من وجود داره. وقتی میخوام با عذر میخوام اون خشم شما رو یا کینه شما رو یا نفرت شما رو یا رنجیدگی شما رو از میان ببرم. تبریک که به شما میگم، تسلیت که به شما میگم، همین کار میگم، درسته؟ تسلیت که به شما میگم باز همین کار میگم. یا وقتی خیلی وقتا وقتی که درد دل داره شما میکنم، اونم همین کار درد دل وقتی میکنم، نه اخبار، نه درد دل بر شما میکنم، این هم باز همینجوره. میخوام یه حالی در شما ایجاد بشه نسبت به مثلا خود من، یا برعکس میخوام یه حالی در شما در نسبت به خودتون ایجاد بشه. گاهی وقت آدم درد دل میکنه برای اینکه یه حال در خود ایجاد بشه، درسته؟ مثلا فرض کنید که من شنیدم که شما، مثال میزنم، 5 میلیون تومان ورشکست شده ای، وقت میام شروع میکنم به درد دل کردن بر شما که من تو زندگیم تا الان 7 بار ورشکست شدم، هر بارم فلان مقدار ورشکست شدم، فقط برای اینکه شما یه مقدار درد درون خود شما تخفیف پیدا کنید. بگید آقا ما که 5 میلیون باخته ایم، ملکیان که مثلا 7 بار باخته ایم. اینم در واقع یه کاری که بهش میگیم، این کار وصف‌الحالی بهش میگیم. من در واقع میخوام یه حالی در درون شما با وصف من ایجاد بشه. اینم یه کار. یه کار آخرم وجود داره که کار ایجادی من بهش میگم، دیکلریتیو میگه، من میگم ایجادی. ما با گفتارها گاهی وقت ایجاد میکنیم و این جا تنها جایی است که ما کار خدایی میکنیم. خدا چه جوریه؟ امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. کار خدا اینجوریه که اگه بخواد یه چیزی بشود میگوید بشو و میشود. قرآن اینو میگه، درسته؟ ما اتفاقا در این کار پنجم ایلوکوشنر اکتم واقعا کار خدایی میکنیم، یعنی با گفته هامون یه واقعیت رو ایجاد میکنیم، با گفته هامون یه واقعیت رو ایجاد میکنیم و این تنها کار خداییست که آدم انجام میده. البته سر در اینجا 2 تا قید بیان کرده که من 2 تا قید رو به شما عرض میکنم، چون دیگه بحث خیلی چی میشه دیگه، فنی و فلسفی و پیچیده میشه، ولی 2 تا قید در این قسمت آخر اضافه میکنه قسمت پنجم. اما بالاخره ما کار ایجادی میکنیم. خب کی ما با گفتن کار ایجادی میکنیم؟ شما میتونید مثال بزنید که ما با گفتنمون یک کار ایجادی بکنیم، مثل نامگذاری. من میرم تو بیمارستان بر بستر مثلا همسرم، این نوزاد اگه یک ثانیه قبل بهش اشاره میکردید میگفتید که این حسن است، دروغ گفته بود. اما تا گفتم که اسمشو گذاشتم حسن، دیگه از این باید بگید حسن، دروغ نگفتید. پس خب چرا این جمله تا یک ثانیه پیش، تا دو ثانیه پیش، تا یک دقیقه پیش دروغ بود و الان راسته؟ راست و دروغ به چیه؟ مگه راست و دروغ به مطابقت و عدم مطابقت با واقعیت ها نیست؟ اصلا میشه یه واقعیت قبلا وجود نداشته، از این لحاظ جمله این حسنات اون وقت دروغ بوده و حالا معلوم میشه یه واقعیت ایجاد شده که این جمله این حسنات الان راست شد دیگه. خب این واقعیت چی ایجاد کرد؟ من ایجاد کردم. چه جوری ایجاد کردم؟ هیچ کار نکردم، فقط گفتم اسمش رو سمعته به حسن میگفت علمای ازام، یعنی میکنی اسمش رو گذاشتم حسن و این میشه حسن، یعنی میکنی عقود و ایقاعات هم همین جورن، توجه میکنید؟ علی و زهرا فقط هم نشستن، 5 دقیقه قبل اگه به علی اشاره میکنم گفتم این شوهر زهراست، دروغ گفته بودن. به زهرا اشاره میکنم گفتم این زن علی، دروغ گفته بودن. توجه میکنید؟ اما به محض اینکه یه جمله این مرد ادا کرد و یه جمله این زن ایجاد کرد، بین خودشون یه واقعیت ایجاد کردن با همون جمله شونا، یه واقعیت ایجاد شد. حالا دیگه اگه من بگم زهرا زن علی همسر علی راست گفتم، اگه من بگم علی شوهر زهرا همسر زهرا، بازم راست گفتم، چون واقعیت ایجاد میشه. در نامگذاری ها ما واقعیت میکنیم، جاهای دیگه هم واقعیت ایجاد میکنیم که گاهی جاهاشو باید استغفار هم بکنیم. وقتی میگیم فلان کس رئیس جمهور ماست، خب رئیس جمهور ما میشه دیگه، نجا میکنیم؟ بنابراین آن چه که ما رأیم میدهیم، رأی گفتاری، حالا ما معمولا رأی گفتاری رو کتیش میکنیم دیگه، ولی فرق نمیکنه، فعلای گفتاری میشه همش با نوشتار همون فعلای گفتاری انجام میگه. ببینید این شخص رو بهش اشاره میکنیم، تا روز پیش بهش میگفتیم این رئیس جمهور مثلا کشور آرژانتینه، خب دروغ گفته بودیم دیگه، رئیس جمهوری کشور آرژانتین نیست که. اما روزی که رأی گیری انجام گرفت، از فرداش این واقعا رئیس جمهور کشور آرژانتینه، با گفتن اون کسی که رئیس جمهور نبود رئیس جمهور شد. مفسر کلاس هم همینطوره، مفسر تا 5 دقیقه پیش که مفسر نبود بهش اشاره میگم گفتیم حسن مفسر، دروغ بود. اما تا آقا معلم گفتن یا خانم معلم گفتن که این مفسر شماست، از این لحظه به بعد با گفتنی که این مفسر شماست، مفسر بودن ایجاد شد. و آدم خیلی وقتا با گفتنش یه واقعیت رو ایجاد میکنه. اصلا حاجه میکنید؟ از نظر بینه میگیم ایجادی، او میگفت دیکلریتی، من میگم ایجادی، ما ایجاد میکنیم، یه واقعیت رو ایجاد میکنیم. واقعیت هایی که ایجاد میشن، حالا بعد میتونیم با یه گفتار دیگه اعدامشون بکنیم یا نه، اینا دیگه گاهی فرق میشه، گاهی هم نمیشه، که دیگه باید اون وقت نمیخوام بشن. چرا؟ یه واقعیت من با این زبون مار زدم ایجاد کردم. چه میکنی؟ گفته بود آقا بفهم منزل ما، گفته بود چشم، ولی خب این میخ، این دهانه، این میخ دهانه اصلا به کجا بزنم که اصلا فرار نکنم؟ گفته بود زبونش در رو بزنی نوک زبون من. چه میکنی؟ که آخه این چه کاری بود من کردم؟ خب زبونی که میگه بفرمایید برای نهار منزل ما، خب میخ اصل مهمان رو هم باید بزن رو نوک اون زبون. درسته. حالا آیا واقعیت های ایجادی را میشه با یه فعل گفتاری دیگه ای اعدامش کرد؟ اون یه واقعیت ایجاد کردم، خب اعدامش کنم؟ همیشه اینجوری نیست، گاهی میشه گاهی نمیشه. و این هم خودش بحث پیچیده داره که کدوم واقعیت های ایجادی اعدام هم میتونن بشن با همون زبان و گفتن، و کدوم دیگه قابل اعدام نیستن و دیگه امکان پذیر نیست. انتظار میکنید؟ خب این معلومه. مثالش خیلی سادهش، اگر ما اومدیم و گفتیم که هممون گفتیم که تا ماه آینده خانم فلانی یا آقای فلانی مفسد این کلاس، خب این تا که گفتیم شد مفسد دیگه، تا ماه آینده دیگه بالا برید و پایین بیارید، چون گفته تا ماه آینده. اگه نگفته بودید تا ماه آینده، گفته اگه گفته بودید تا هر وقت که خواستیم تو مفسر ما، میتونستیدم اعدام کنید واقعیت که ایجاد کرد از بینش ببرید. اما اگه گفتید تا ماه آینده، میگه خب همینه که هست، این 5 تا کاری است که ما در واقع میکنیم. حالا من برگردم این 5 تا کار ببینید. بابا کار اول گفتم کار اخباریه، درسته؟ این با بخش عقیدتیه. اون 5 تا ساحت ما یه بخش عقیدتی داشت دیگه، با بخش عقیدتی ما تطبیق میکنه، درسته؟ کار دوم و سوم تحریکی بود و التزامی، اون با بخش عمل ما کار داره، کردار. بخش پنجم وجود ما چی بود دیگه؟ کردار بود. منتهی وقت کردار مخاطبه، تو بخش تحریکی، تو بخش التزامی کردار کیه؟ خود من متکلم، درسته؟ اینم با اون بخش. بخش سوم، بخش چهارم میگفتم اکسپرسیو، یعنی وصفل حالی. این با چه ساعتی مطابقت میکنه؟ با احساسات و عواطف و هیجانات ما. و یه بخش هم میگفتم ایجادی، با بخش ارادی ما سر کار داره. اراده بخش سوم بود دیگه، بخش سوم. خب حالا میگید 5 تا ساحت داشتیم و 5 تا کار کرد، ولی انگار یکیش نبود، اما یکیش دوتا بود، به خاطر اینکه یکی از اون 5 تا ساحت، ساحت چی بود؟ گفتار بود. گفتار که خود این گفتاری چند من انجام میدیم، وقتی اینه که از اون 5 تا ساحت دوتاش به عمل رفت پیدا کرد، تحریکی و التزامی. خب حالا این داستانش مفصل. خب حالا من میخوام یک یک عرض بکنم. اگر بنا سکوت رو بشکنیم، چون اصل اولی که میگفتم توی قسمت این بود که سکوت تلاست و ارزشمندترین سخن هم نهایتا نقره است، تعبیری که کنفوسیوس به کار میبرد دیگه، میگفت سکوت تلاست و ارزشمندترین سخن نهایتا نقره است، بیشتر نقره نیست. اما اگه بنا سکوت رو بشکنیم، اون وقت باید توجه بکنیم به این که تو سخن گفتنمون غیر از اون لوکوشنری اکت که فکمون رو تکون میدیم و اینا، ما یک 5 تا کار این لوکوشنری اکت هم انجام میدیم. خود این 5 تا کار هم هر کدومشون انواعی دارن ها، که من به اون انواعش دیگه نمیپردازم، اما حالا این 5 تا کار رو هر کدومش باید به یه صورت انجام بدیم. تو اخبار باید پروایی یه چیز داشته باشیم، تو تحریک باید پروای یک چیز دیگه داشته باشیم، تو التزام باید پروای یک چیز دیگه داشته باشیم، و در قسمت وصف الحال پروای چیز چهارمی رو باید داشته باشیم، و در قسمت ایجاد هم پروای یک چیز دیگه باید داشته باشیم. این پرواها پاس چه چیزی رو داشتن هاست که گفتار ما رو گفتاری میکنه که درد و رنج رو افزایش میده یا درد و رنج رو چی میکنه؟ کاهش میکنه. توجه میکنید؟ خب تازه اینا تو قسمت چی بود در واقع؟ این لوکوشنری اکت. اما پرلوکوشنری اکت هم داستان دیگری است که من بهش هنوز نپرداختم. خب حالا باید چیکار بکنید توی 5 قسمت؟ اگه دارید اخبار میکنید، باید پاس چه چیزی رو بدارید تا درد و رنج دیگران افزایش پیدا نکنه؟ اگه دارید اخبارشون میکنید، اگه دارید تحریکشون میکنید به چیزی، باید پاس چه چیزی رو بدارید؟ و اگه دارید التزام میورزید، و اگه دارید وصف الحال میکنید، و اگه دارید ایجاد میکنید چیزی رو، باید چیکار بکنید؟ یعنی آدم ایجاداش باید چجوری باشه، وصف الحالش باید چجوری باشه، تحریکاش باید چجوری باشه، التزاماش باید چجوری باشه، و اخبارهاش باید چجوری باشه که اینا باعث بشه که از سخن گفتن آدم در دوران دیگران افزایش پیدا نکنه و بلکه کاهش پیدا بکنه. منظور میکنید؟ خب این بحث رو دیگه باید بذارم اگه جلسه آینده امیدشان در خدمتتون بودم خواهم بود. السلام علیکم و رحمت. خیلی سوال خوبیه، خیلی خیلی سوال خوبیه. و من اتفاقا اگر حق مطلب می بود باید همین مطلب اصلا خود سخنرانی عرض می کردم خدمتون و این باید بگم ناشی از غفلت من بود. خیلی خیلی نکته مهمیه. ببینید ما باید توجه به این بکنیم که سکوت چهار مرحله متفاوت داره و این چهار مرحله هرچه از اولی میریم به طرف چهارمی کار دشوارتر میشه، ولی در این حال اولی از دومی مهمتره، چون تا اولی طی نشه دومی پدید نمیتونه در ما بیاد و تا دومی طی نشه سومی نمیتونه در ما پدید بیاد و تا سومی طی نشه به چهارمی ما نمیتونه برسه. چهار تا سکوت رو باید اصلا تفکیک. یکی سکوت همین چیزی که الان شما دارید، همین الان که نشستی غیر از بنده بقیه‌تون دارید. یعنی چه؟ یعنی الان شما هیچ گونه لوکوشنری اک ندارید، یعنی فک پایینتون حرکت نمی‌کنه، حنجرتون و تارای صوتیتون هیچ حرکتی نمی‌کنه. این سکوت اول. یعنی فقط سخن نگفتن بیرونی الان شما دارید. این سکوت اول. اینو ما باید اول بریم سراغش و اینو در خودمون افزایش بدیم، افزایش بیشتر، افزایش بیشتر و افزایش بیشتر بدیم در خودمون که واقعا سکوتمون زیاد بشه. اینو نکته اول. مرحله دوم سکوت اینه که علاوه بر این که الان سکوت اولتون رو دارید، در درونتونم الان با من در حال حرف زدن نباشید. ترجمه میکنیم، چون الان اکثریت قریب به اتفاق شما الان دارید با ما حرف میزن، دارید با ما حرف میزن. یکیتون میگید که کاش من یکیان زودتر سخنانیت تموم میکردی، یکیتون میگید که کاش این جلسات ادامه پیدا میکردی، یکیتون میگید که امیدوارم خسته نشده باشی، هر کنون به چیز دارید با من میگید دیگه، دواجه میکنید. یکیتون میگید اینجا اشتباه گفتی، یکی میگید که دارید مغلطه میکنی، یکی هر کنون به چیز دارید با من میگید. این سکوت دومه که شما الان ممکن خیلیتون نداشته باشید. فقط آدمایی که اتنشن فراوان دارن، توجه فراوان دارن، این سکوت دومو دارن. هرچه ما اتنشنمون کمتره، توجهمون کمتره به مخاطبمون، اون وقت سکوتمون. الان شما اگه توجهتون به من خیلی شدید باشه، سکوت دومیتون بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه. هر چه توجهتون به من کمتر باشه، سکوت دومیتون کمتر و کمتر میشه. الان من فکر میکنم مثلا در میان شما جز شاز و نادری هیچ کدومتون سکوت دومو ندارید. همتون دارید با من حرف میزنید، نه اینکه خالی باشه درونتون و فقط حرف من در حال شنیدن باشید. حالا یا جواب میدید یا با خودتون بحث میکنید و قصه ها. به این میگیم سکوت اینترنال سایلنس. اون اولی بهش میگن اکسترنال سایلنس. به این دوم میگن اینترنال سایلنس، یعنی سکوت درونی. این سکوت درونی تمرین زیاد میخواد، خیلی خیلی تمرین زیاد میخواد و چیز خیلی ارزشمند.
مولانا میگوید
خب این دو میشه. اما یک خود زهرا خانم نشون معلوم میشه که اصلا سکوت درونی نداشت. توجه میکنید، عرض کنم که اینم دومی. و اما سکوت سومی که وجود داره اینه که علاوه بر این که وقتی من دارم حرف میزنم شما جواب من رو تو درون خودتون ندی، وقتی هم که من حرف نمیزنم و شما اصلا تو تنهایی هستید با خودتونم حرف نزنید. این سکوت سوم، با خودتونم حرف نزنید. چون خیلی وقتی ما داریم رانندگی میکنیم تو ماشینم کسی نیست، ولی با خودمون حرف میزنیم و دیگه اصلا حرفمون با خودمون بلند بلند هم میشه که خاک بر سرت کنم. آخه چرا این پول قرض داری به فلانی؟ دستت ببره که اینه دیگه. داریم با خودمون حرف میزنیم. این مونولوگ درونیه که این آدم با خودش داره، نه دیگه با کسی که باش حرف میزنه. خب میگن اینم نباید داشته باشه، مونولوگ نباید داشته باشه. اینم سکوت سوم. خب پس چیکار کنم اگه مونولوگ درونی ندارم؟ چیکار کنم؟ میگن به جای مونولوگ درونی باید فکر کنی. و فکر کردم غیر از مونولوگ درونیه. میگن وقتی در تنهایی به سر میبرید فکر بکنید. اینه که علی ابن ابی طالب میگفت که خوشا به حال کسانی که سکوت میکنن، و بعد گفت ولی خوشا به حال کسانی که در هنگام سکوت فکر میکنن. فکر غیر از مونولوگ درونی. مونولوگ درونی چیه؟ آدم از این موضوع میره، مثلا فرض دارید تو رانندگی میکنید، یه تابلو میبینید، از این تابلو با خود شروع کنید به صحبت کردن که من راستی باید برم دکتر، تابلو مثلا پزشک بدید، بعد باز از اون به دکتر رفتن، یادتون میاد به اخلاق دکتران که بعضی دکتران خیلی کج خلقن، بعدن بد رفتار میکنن، بعد از اون کج خلقی میگی اصلا همه مردم هم واسه کج خلقن، از اونجا میری به اینکه چرا امروز صبح من خود ایناست. این مونولوگ درونی، میگن اینو متوقفش کنی، این سخن گفتن با خود دیگه، ولی بهش فکر کنی، و فکر یعنی یک مسئله یا موضوع رو در نظر بگیرید و برید به طرف اینکه این مسئله یا موضوع رو حل کنید، به این میگن فکر. بنابراین فکر سیر آزاد و یله و رهانی فرق تدائی معانی با فکر در این دیگه، در اسوسییشن آوایدیا در تدائی معانی ما از اینجا یله میشیم به طرف، از اونجا پرتاب میشیم به اون. هر ایماجی در تدائی معانی سکوی پرش ماست به یه ایماج دیگه، و اون ایماج هم اونو پرتاب میکنه به یه ایماج دیگه، و اونم به یه تصویر ذهنی دیگه، و اونم به تصویر ذهنی. اما در فکر اینجوری نیست. در فکر همه به طرف یک مقصد و مقصودان حرکت میکنن. در فکر آدم یه قطار رو راه میندازه به طرف یه مقصد خاص. البته هی واگن میشه اضافه میکنه، هی واگن میشه اضافه میکنه، هی واگن میشه اضافه میکنه، ولی به طرف یه مقصد خاصی در حال حرکت. اینم سکوت سوم. اما سکوت چهارم اینه که اینم نباید بشه، فکر هم نباید. و اینجاست که این سوال کننده، این آقای خانم متوجه شدن که در آیین‌های عرفانی و در رأسشون در آیین بودا فکر کردن هم یه روز باید تعطیل بشه، یه روز باید فکر نکنید. خب یعنی چه فکر نکنید؟ یعنی با هستی مواجه بشید بدون هیچ کانسپت، بدون هیچ مفهومی. خب این کار البته برای من شما شاقه، چون ما اصلا فاز اول هم نداریم، فاز دوم هم نداریم، فاز سوم هم نداریم. این فاز باید طی بشه. اون وقت اگه اون شد چی میشه؟ وقت میگید خب آقا اینکه میگن فکر نکنی که خیلی وقت بد میشه آدم فکر نکنه، اون وقت از واقعیت های آدم چه جوری باخبر بشه؟ اون وقت میگن شما اون وقت چی پیدا میکنید؟ کازمیک کانسیسنس پیدا میکنید، آگاهی کیهانی پیدا میکنید. و این آگاهی کیهانی با سکوت چهارم پدید میاد. اون وقت دیگه همه چیز رو میابید. به این میگن کازمیک کانسیسنس، یعنی آگاهی کیهانی. ما نسبت به کل کیهان آگاهی پیدا میکنیم، چون خودمون رو کل کیهان میبینیم و کل کیهان رو خودمون میبینیم. حالا من دیگه وارد این بحث نمیخوام بشم که آیا ما در اونجا چیز یگانه رو ادراک میکنیم یا یگانگی چیزها رو ادراک میکنیم، یکی از این دو تا فرق داره. یا چیز یگانه ادراک میکنیم که کل هستی رو پر کرده، یا نه یگانگی چیزهایی که کل هستی رو پر کردن رو ادراک میکنیم. این دو تفسیر داره دیگه، که در آگاهی کیهانی آیا چیز یگانه ادراک میشه، یعنی ادراک میشه که کل هستی یه چیز یگانه، یا نه کل هستی چیز یگانه نیست، چیزهای فراوانی هست، اما اینا با هم یگانگی دارن، یگانگی چیزهای ادراک میشه نه چیز یگانه. وقت در اونجا آگاهی حاصل میاد، و اونجاست که عرفا میگن آرامش به تمام معنا در اون وقت حاصل میاد. توجه میکنید ما تا اون وقت آرامشی به تمام معنا رو نداریم. خب حالا برگردم به سوالی که کرده بودن، میگن آیا واقعا فکر کردن وقت اونجا باید تعطیل بشه؟ میگن بله. و میگن آیا واقعا به ما توصیه میکنن فکر رو تعطیل کنیم؟ میگن بله، اما به شرط این که فکر رو تعطیل کنید برای رسیدن به بالاتر از فکرها. توجه میکنید ما متاسفانه ممکنه فکر رو تعطیل کنیم برای موندن تو پایین تر از فکر. نه، حالا فکر کنید، فیزیک بخونید، شیمی بخونید، ریاضیات، فلسفه، هر چی می‌خواید بخونید بخونید، فکر کنید حالا، اما یه وقتی البته باید از این فکر هم بره بالاتر. و خب البته اکثر ما متأسفانه تا آخر عمرمون، اکثر ما که میگن این مثلا من تا آخر عمرمون به اون حالت کازمیک کانشسنس نمی‌رسیم، اون آگاهی کیهانی نمی‌رسیم، و در بیخبری در واقع میمونه. اینه که میگن تا به اونجا نرسیدی دستخوش مایایی. مایایی یعنی چه؟ یعنی توهم جهانی، توهمی که همه در شریکه. یه توهم هست که من دارم شما نداری، یه توهم هست که شما دارید من ندارم، یه توهم که ماها داریم و اونا که تو اتاق از اتاق بیرونن ندارن. یه توهمی وجود داره به نام یونیورسال ایلوژن که اینه به زبان هندو بهش میگن مایا، توهم همگیر، توهم جهان روا که در کل جهان روایی و جریان رو رواج داره. ما تا به کازمیک کانشسنس نرسیم، تا به آگاهی کیهانی نرسیم، دستخوش مایایی. دستخوش مایایی، دستخوش توهمی، جهان رو چنان که هست نمیبینیم. ترجمه میکنیم، برگردیم به این که به سخن بودا که میگفت گرد و غبار تا میکنی که جهان رو نمیبینیم، بودیم گرد و غبار میکنیم. منطور گرد و غبارهای اول، دوم، سوم رو پشت سر ممکنه بذاریم، هنوز گرد و غبار چهارم رو داریم و بنابراین به توهم نمیرسیم. حالا یک نکته وجود داره و اون اینه که این مایا در یه تدبیر بزرگ، این مایا در نظر گرفته شده، چون اگه این مایا بره زندگی اجتماعی متوقف میشه. توجه میکنید؟ اینم در یه طرح و تدبیر بزرگی در نظر گرفته شده. این مایا اگر از بین بره زندگی اجتماعی اصلا میشه، زندگی فردی نه ها، زندگی فردی تمام حیاتش به چیه؟ به اینه که ما این مایا را نداشته باشیم، یعنی برسیم به آگاهی کیهانی و این مایا، این توهم عظیم، توهم همگی را نداشته باشیم. زندگی فردیمون به اینه، اما زندگی اجتماعی میپاشه از هم. و اینه که غزالی اندیشه رو، از غزالی که میگفت که و مولانا هم میگفت، غزالی اولین بار در جهان اسلامی اندیشه رو گرفته بود از هندوان و بعد تو مولانا ازش پذیرفت و گفت استون این عالم ای جان غفلت، هوشیاری این جهان را آفریده. ستون این عالم اینه که ما مایا داریم، اگه مایا نداشتیم که هیچ وقت این حرفا نه خرید و فروشی میکردیم نه چیزی. علی جمع نبی تو نهج البلاغه یه جمله نه نزدیک به این جمله است، البته این نیست، میگن لو تعاینتم ما آیند، اگر آن چرا که من میبینم شما هم میدیدید، وقت چیکار میکردید؟ وقت میگن همسرانتون رو طلاق میگفتید، خانه هاتون رها میکردید و مغازه هاتون درشو نمیبستید. خب یعنی چی؟ یعنی زندگی اجتماعی اختلال کامل. اما اون کسی که بتونه از این رها بشه، برای خودش بزرگترین آرامش متصور برای خودش پدید میاد، ولی الحمدلله این برای ما حاصل نمیاد، که زندگی اجتماعیمون میچرخه. و اینو که میگم الحمدلله صادقانه دارم میگم، یعنی اگر بنابراین نبود زندگی اجتماعی اصلا میپاشید. برای فرد بهترین حالت رسیدن به آرامش مطلقی است که ناشی از بین رفتن مایاست، و یعنی رسیدن به آگاهی کیهانی. رسیدن به آگاهی کیهانی از بین رفتن اون مایا و حاصلش آرامشه. برای فرد بهترین اینه، ولی برای جامعه بدترین اینه. یه زندگی اجتماعی اصلا میپاشه که داد و ستت ها تعطیل میشه، همه چی تعطیل میشه اگه به اون رسید. خب حالا چیکار کنیم؟ حالا بیایم خیلی جستی بگیریم که اینقدر ما مهم اصلا میخوایم کار بکنیم، چیکار باید بکنیم؟ آخه زندگی اجتماعی ما نگه داریم، زندگی فردی ما نگاه کنیم. اینجاست که بودا یه راه حل ارائه میداد که من فقط دیگه باید اشاره کنم، ولی خیلی جذابه، خیلی جذابه، خیلی جذابه. و مولانا این راه حل رو باز از مایا گرفته، از بودا گرفته، و این راه حل رو به عرض کنم که به ما در قالب یه تمثیل گفته. حالا من فقط اصل مطلب رو میگم. ببینید شما اکثر تو یادتون نمیاد که حمام ها تون داشت و کسانی تو گلخن حمام، تو تون حمام ساکن بودن و حمام رو آبشو گرم میکردن. من خودم یادم میاد بچه که بودم تو شهر خود من بود و شما ممکنه یادتون نره، واقعا این تون حمام بدترین جای کره زمین بود. صادقانه میگم فقط این معادنی که الان معادن زغال سنگ و معادن اینا الان دیگه بدتر از تون حمام بوده فقط هست، ولی اون زمان که این حرفا نبود دیگه. تون حمام بدترین جای عالم، چون داغ بود همیشه، بعد بوی این مواد سوختنی هم همیشه میومد، همیشه یک لایه ی از سیاهی و همه چیز نشسته بود، یه جای وحشتناک. اینو بهش گفتن گلخن، بهش میگفتن تون حمام.
این تونسوزان در واقع عمرشون اینجا میگذروندن دیگه، حتی اینجا زندگی میکردن. من خودم یادم میاد مثلا تو شهر ما این با زن و بچه‌اش گوشه این تون زندگی میکرد و اینا داشتن این تون این حمام رو دائم گرم میکردن که آب خزینه ی حمام گرم بشه و بالاخره آب گرم بشه. اما ماها چیکار میکنیم؟ این تونسوزان خودشون همیشه کسی هست، هیچ وقت یادم یه تونسوز نیده که تمیز باشه، همیشه کسی. ولی تمیزی ماها مرهون کثیفی اونه، درسته؟ اگر روزی تونسوزان بخوان نظیف بشن تمام عالم کثیف میشه. بودی نداره این تفسیر مولانا رو به کار می‌برم، اون تو با تعبیر خودم بگم. اگر روزی تونسوزان عالم بگن آقا ما می‌خوایم ما مثل شما تمیز 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 باشیم، خب ما همه عالم کثیف میشه. نه فقط اونا به قرارداد خودشون نمیرسن که تمیز بشن، اصلا تمام عالم کثیف میشه، چون همه اون بیچاره میشه. اگر روزی همه عالم بگن آقا ما هم بریم تون بسوزونیم، وقت یا تون سوزون بشیم، اصلا کار لغویه دیگه، چون اصلا تون سوزی برای چیه؟ برای اینکه اصلا تمیز بشن. اگه همون برای کنیم تون سوزان بشه، خب برای کی میخوام همون درست کنیم دیگه؟ ممکن اینی دیگه. وقت مولانا میگفت که به اختفای بودا میگفت آقا بذارید تمام عالم تون رو عالم رو بسوزونه، شما فقط برید دوششو بگیرید، یادتون میکنید؟ برید دوش بگیرید، شما برید تمیز بشید. میگفت بابا قصه نخور که همه مردم اگه به کازمیک کانشسنس رسیدن بیچاره میشه عالم، اونا نمیرن دنبالش، یادتون میکنید؟ یادتون میکنید؟ اونا نمیرن دنبالش. این خیلی مهمه بابا، دیگران میکنن کار عالم رو، تون حمام هیچ وقت آقا بی متصدی نمیمونه، تو برو به دنبال کازمیک کانشسنس. نگو اختلال پیدا میکنه نظام عالم اگه همه عالم بخوان برن. بله اگه همه عالم برن نظام اجتماعی از هم میپاشه، ولی بدان که همه عالم نمیرن دنبال این کار، بنابراین تون حمام همچنان دایر میمونه. تون سوزان به اندازه کافی وجود ندارن، زیادترش هم وجود دارن و تو هیچ وقت تون نه، تو از حاصل زحمات دیگه هم استفاده کن. این خودخواهانه نیست، تا یک به عمقش میفهمید میفهمید چقدر مطلب باید، اصلا خودخواهانه نیست. بابا نمیرم میگه دیگه هم چیکار کنم، خب چیکار کنم؟ بعضش جبلت هم دوست دارم تونسوز بمونم تا آخر آنها، خب چیکار میکنیم دیگه؟ اتفاقا تو باید دعوت کنی همه رو که دست از تونسوزونی بردارن، اونا مثل تو بیان فقط برن زیر دوش و تمیز بشن. اما خب این دعوت تو مستجاب نخواهد شد، این دعوت تو رو کسی قبول نمی کنه و بنابراین تونسوز سوالم زیاد هست. تو قصه این نخور که نکنه تونسوزان کم بشن، هستن به اندازه کافی، زیادتر هم هستن، تو فقط تو حمامت برو. این سخن بودا بود که مولانا میگفت و میگفت آقا بیاید تو حمام عالم تمیز بشید، تونسوز هم به اندازه کافی وجود داره، یعنی برید به طرف کازمیک کانشسنس، برید طرف آگاهی کیهانی سکوت چهارم، تا از مایا رهایی پیدا کنید. زندگی هم مختل نمیشه، چون شما یه نادری از شماها میرید، بقیه زندگی رو میکنن و روابط اجتماعی هم برقرار میمونه و مغازه هم سر جاشون میمونن و همه چیز میمونه، اما تو یکی چیکار کرده ای؟ نجات پیدا کرده ای، وقت تو میشی یه نیلوفری که از دل منجلا بر اومده. و اینه که منجل نیلوفر میزنن تو ادیان شرقی، وقتی میخوان وارد پرستشگاه بشن یه نیلوفر به لباس خودشون میزن یا به دستشون میگیرن، یعنی خدایا منم میخوام این نیلوفر باشم. ببینید نیلوفر تو منجلاب تو مرداب روش میکنه، ولی چقدر زیباست با اینکه تو مرداب روش کرده، من میخوام نیلوفری باشم که تو منجلاب جامعه روش کرده. خوشم نمیاد که جامعه منجلاب باشه، دوست دارم همه مردم اینجوری باشن، ولی بدانید که اینجوری نمیشه. بنابراین دعوتتون از مردم بکنید که همه بیان تو حمام، ولی بدونید که این دعوت مستجاب شدنی نیست.
مولانا میگوید از سخنگفتن
نجوید که خواب
و برای اراده اتباع استماع، و در جای دیگر به سیستم تاوین سازیانه زند تو بگید این درون کنات رو جمعه کنند تا به قرم زده ما آبی بسند. آیا این فرمان مثل این
فرمان
سکوت
حواس
ما
عوامان
هست یا حواس
باید بگویند و بگویند و بگویند؟ ارز کنم خب سوال خیلی خوبیه. شمس هم در مقالات هست که میگه برای من، یا ظاهرا تعبیر برای من هم نداره، بشنم برای من هم داره نمیدونم، میگه جان سخن شنیدن جان پر... برای من نداره، میگه سخن شنیدن جان پروردن است و سخن گفتن جان کندن. هر که آقا خانم هر که یک ذره عمق روانشناختی داشته باشه میفهمه که این سخن صادق ترین سخن، سخن گفتن واقعا جان کندن، سخن شنیدن جان پروردن. اون که سخن میگه واقعا داره جون میکنه، نه اینکه فکر کنه جون میکنه داره خسته میشه ها، نه، نه اینکه بگید انرژیش داره از بین میره ها، نه اینکه بگید نه، اونی که داره جون سخن میگه مدام در حال تاریکتر شدن، و شما که دارید سخنش رو میشنوید مدام در حال روشنتر شدن میتونید باشید، میتونید باشید. اینه که شمس میگفت که جان سخن گفتن جان کندن است و سخن شنیدن جان پروردن، این درست. اما سوالشون بعد از این تأکیدی که کردن از مولانا و من از شمس با تأکید بیشترش کردم اینه که میگن ولی در عین حال میگه که سخنم بگو. پس چرا گاهی وقتا میگه سخن بگو؟ اگه وقتا میگه سخن نگو دیگه، اگه وقتا میگه سخن بگو. جواب این سوال رو من به خیال خودم تو مقاله روشن تر از خاموشی دادم. اونجا گفتم که مولانا چرا در عین حال در چه مواردی میگه سخن بگو. حالا اجمالش رو بخواد عرض کنم که در اونجا عرض کردم که مولانا لب سخنش اینه که اگر کسی به حقیقتی رسید اینجا برای شفقت به حال انسان‌ها باید این حقیقت رو بگه، اما اگر به حقیقت برسه، و بعد معیارهای مولانا برای رسیدن به حقیقت خیلی معیارهای سختگیرانه هست، خیلی سختگیرانه هست، و طبق اون معیارهای سختگیرانه اکثریت قریب به اتفاق ما حق حرف زدن هست، چون معیارهای اون خیلی استانداردش بالاست که کی به حقیقت رسیده است که باید بگه. اگه کسی به حقیقت رسید، مرشد شد، شیخ شد، او حتما باید سخن بگه به خاطر شفقت به حال انسان ها. اما اکثر ما طبق اون استانداردها به اون حقیقت نرسیدیم و بنابراین باید سکوت کنیم.
با توجه به
توافق
بین
مولانا
و
شمس
و
اینکه
مولانا افراد ادعی در طول مشکلات خود را حل می‌کنند و آرامش می‌رسند و ادعی در صحبت کردن آرامش می‌کنند، این در مرحله پیش از تمرین برای سکوت است، پیش از تمرین برای سکوت است. ولی آیا این تفاوت تاثیر سکوت برای این دو نوع افراد را متفاوت نمی‌کند؟
نه متفاوت نمی‌کنه. ببینید یه بحثی خودشون اشاره فرمودن حالا به تفسیر کردن که این دو تا بحثه. یک بحث اینه که آیا آدم باید مسائل و مشکلاتش رو با دیگران در میان بگذاره یا نباید شیر بکنه به گفته روانشناسان با دیگران، یا نه در میان بگذاره مسائل و مشکلاتش رو با دیگران، یا نه. این یک بحثه که خب در اینجا ما بین افراد تفریقی بعضی همون برای هر کسی صفحه دلمون رو باز میکنی. من گفتم بارها تو اتوبوس هم که نشسته این کسی که بغل دستمون میشینه به عمرمون ندیدیمش، به عمرمون ندیدیمش، دو ایستگاه پایین تر هم پیاده میشه میره، شاید به عمرمون دیگه نبینیمش هم دیگه، ولی همین دو ایستگاه رو فرصت از دست نمیدیم برای درد دل کردن، سفره دل باز کردن، آخه من اینجوریم فلان. خب این خیلی خطرناکه. بدون چرا خطرناکه؟ چون هر که شناختش از شما بیشتر میشه قدرتش بر شما بیشتر میشه و بعد ممکنه از این قدرت رو استفاده کنه. قاعده کلی ها، هر که شناختش از شما بیشتر میشه قدرتش بر شما بیشتر میشه، اینو بدونید. و اکثر آدمیان ممکنه از این قدرتی که پیدا میکنن نسبت به شما سوء استفاده کنن. شما دقت بکنید معلمتون روز اول که میاد سر کلاس شما هیچ قدرتی بهش ندید، هیچ، چون اصلا شناخت ازش ندید، هیچ قدرتی هم برش ندید. اما بعد از 5 سال اگه با یه معلم اونس گرفتید، وقت به هم کلاسی که میگید نمره میخواد، یعنی راهش اینه، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو درست میخوای عصبانیش بکنیم امروز درس رو تعطیل کنه، این کارو اگه بکنیم عصبانیش میکنه درس تعطیل، ترجمه میکنی؟ میخوای آوانس بده و نمره همه همون یک هفت نمره اضافه کنه، رگ خواب هر کسی یا دستتون تو شناخت داشته. منی که روز اول منو میبینی نمیفهمی چجوری میتونی عصبانی کنی، نمیفهمی چجوری میتونی خوشحالم بکنی، نمیتونی چجوری کاری بکنی که درس رو تعطیل کنم، نمیتونی کاری بکنی که درس تعطیل نکنم، هیچ قدرتی بر من نداره، تو شناخت از من نداره. اما بعد از 5 سال میگی ملکیان هر کی بخواد عصبانیش کنه کافیه بگه فلان، هر کی میخواد ملکیان دعوتش رو قبول کنه باید بگه فلان،
هر کی میخواد ملکیان مثلا فرض کنید که خلاصه قدرت ایزان من تو شناختتون از من بالا رفته و ممکنه این شناختی که از من دارید رو سوء استفاده ازش بکنید دیگه. اینه که این کار خطاست کردم سفره دلشو پیش هر کسی باز بکنه، چون شناخت از شما که پیدا کرد قدرت پیدا میکنه بر شما، قدرت پیدا میکنه. چون کم کسانی بودن که زندگیشون از هم پاشیده به خاطر که تو تاکسی آژانس نشسته بودن، توجه میکنید، با موبایلشون حرف میزد و خودانیم گفتن که آره بابا من به شهینم گفتم بابا مشکل داره با شوهرش چیکارش بکنم دیگه، همین جمله رو فقط شوفه تاکسی شنیده و داستان اول ماجراست دیگه، فهمیده یه واقعیتی در یه جایی وجود داره و بعد این واقع سو استفاده کرده. ما کم کسانی نبودن که دزدی شده از خونهشون به خاطر اطلاعات خودشون تو تاکسی نشسته بودن به کسی دادن، سواسشون نبود که چیکار میکنن. خب این قضیه و غلطه. از اون برای تفریطش هم غلطه که یک کسانی واقعا تمام درد و رنج‌های خودشون به گور ببرن به خودشون با هیچ کس در میون نگذارن، اونم خیلی خطره. یه حد وسطی خوبه که آدمایی که انسان یه نیکخواهی درشون میبینه و میدونه که از شناخت آدم هیچ گونه سوء استفاده نمی‌کنن و اینا البته نادرن کمن، با اینا اوریان با اینا در میون بگذاره، یعنی خودش رو پیش اینا لخت بکنه بگه من اینجور دارم این مشکلات رو دارم دیگه، این درد دارن چه. خب این یه مطلب بود که ما نباید افراط داشته باشیم نه تفریط و یه حد وسطی. اما این مطلب دیگه بود که این سکوتی که من داشتم میگفتم، این سکوتی که من میگم که در محل بحث امروز ما ربطی به اون نداره، این سکوت برای همه آدمیان نافعه، چه اونایی که مشکلات خودشونو با خودشون به گور میبرن و چه اونایی که سفره دل خودشون رو پیش هر کسی وا میکنن، برای هر دو دستشون و حتی برای اون دسته سومی که میگفتم کار درست میکنن، برای هر سه دسته سکوت به معنی مورد نظر من البته نافعه. السلام علیکم و رحمت.